سلام، روزتون بخیر. در بخش دیگه از اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان با ما همراه باشید.
بحثی که من میخواستم مطرح کنم امروز درباره کاربرد فراگیری ماشینی و در واقع بعضی زمینهایی که میشه در اقتصاد استفاده کرد و اینکه چه شباهت‌هایی و چه اشتراک‌هایی رو ما میتونیم بین اقتصاد و این رشته تقریبا جدید پیدا کنیم، چون بیشتر این قسمت این داستان ماشین لرنینگ اصل قضیهش مال قرن 21مه، گرچه سابقش که برمیگرده به عقب طبق معمول، ولی اون چیزی که در واقع موج انفجاری استفاده از این شیوه مال قرن 21مه و بنابراین ما که تو زمینه اقتصاد هستیم و مالی و رشته های مشابه بد نیستش که با این داستان آشنا بشیم. البته من میدونم که خیلی از جوانای ما جلو جلو خب همیشه این چیزا رو یاد میگیرن. بله، جوانای ما یاد میگیرن این چیزا رو، بلدن و خوشبختانه در دسترسشون هم کم و بیش قرار میگیره، استعدادشون هم خوبه که یاد بگیرن. حالا نوبت ما مستناست، برای اگه چیزی الان قراره من بگم که شما جوانو بهتر بلدید، یکم بزرگواری کنید استعدادتون در نیاد، بذارید که خلاصه مستنم چیز کنیم، یه تبادل نظری بکنیم و بعد اگه چیز بهتری بلدید برای ما هم بگید. از جوان که میگم شورا میگم آقای دکتر، البته من خودم و آقای رنجانی هم آقای دکتر سوری بقیه دوست. ببینید، من فرض رو بر این میذارم که بحث رو از اولش شروع کنم، چون حالا توی این اتاق توی اتاق دیگه دوستانی که از راه دور دارن تماشا میکنن ممکنه چه که من بخوام بگم رو یه قسمت دیگه شو بلد باشن، ولی بذارید من از اولش شروع کنم. علت اینه که من مجبور شدم از این لپتاپ خودم استفاده بکنم اینه که مجبورن از چند تا نرم افزار من باید استفاده کنم، در صورتی که اگه یه سیستم اینترنتی به درد بخور داشتیم هیچ کدومش لازم نمیشد، میشد بالاخره یه جوری کار رو سریع‌تر انجام داد. من باور کنید مثلا چون که میخواستم 20 دقیقه وقت میخواسته برای دانلود کردن، دو روز وقت منو گرفته. یه وقت میبینیم مثلا یه لایبراری میخواییم، میگن که اصلا برای شما چیه؟ دسترس نیست، ببخشید شما جایی هستید که این یکی رو نمیتونید. باید از اون نرم افزار استفاده نکنم، بگردم یک دیگهشون شروع کنم استفاده کردن. و این برای همین اینا که من وصل پینه کردم مجبور شدم از این لپتاپ استفاده کنم. در اصل رو همین میشد اینا رو چیکار کنی؟ همین تبلت میشد همش رو با خارج کردن با همین کار رو میکنن، بدون اینکه احتیاج داشته باشم که پایتون یا آر رو روش نصب کنم. حالا بعدم چیتشو براتون میگم، اونا که بلد نیستن حالا یا آشنا نیستن، که بدونی چطوری میشه بدون نرم افزار داشتن پایتون یا آر از تو همون اون نوار چیز نه چی جی پی تی، از کولاب پس همونجا از اون نوار گوگل همه اینا رو ران کرد. خب ببین، پس شروع کنیم بحث رو. من از این مقدمش بگذرم. ببینید، این ترجمه که آقای دکتر عبدو فرمودن نظام ترجمه خوبیه، فراگیری ماشینی، به جای اینکه بگیم فراگیری ماشین، چون در واقع ماشین نیست که چیزی رو بخواد یاد بگیره، نوعی از فراگیری ماشینیه، یعنی شیوه فراگیری ماشینیه، نه اینکه ماشین چیزی یاد بگیره. و اقتصاد برخی کاربردهای مشترک مورد ارزیابی درخواست وام. من فکر کردم که برای اینکه آقای قضیپور نگه که دمو میخوای نشون بدی، یه موردی رو چیه عملی مرور کنیم با هم. ببین مثلا فرض کن که اگر فرض کنیم یه بانک یا یه مؤسسه اعتباری تعداد زیادی متقاضی وام هستند، چطور میشه یه ماشینی درست کرد که به سرعت بر اساس بعضی از ویژگی‌های عمومی بتونه بگه این الیجیبل یا نیست. یه فایده یه همچین ماشینی در واقع اینه که اگر شما یه بانک هستید، ممکنه که آخر ماه یا آخر هفته ده ها هزار وام رو کارشناسان شما در جای مختلف کشور ارزیابی کردن و تایید کردن. شما به عنوان مدیریت بانک میتونید در چند دقیقه تمام این ده ها هزار رو چکار کنید؟ چک کنید ببینید کدومش الیجیبل بوده واقعا نبوده، و بعد اگه لازم بوده بازرسی بانک بگید اونا که وامو گرفتن ولی این ماشین میگه که اینا الیجیبل نیستن و در واقع واجد شرط نیستن، رو برو ببین چطوری داستان. برای جلوگیری از فساد، برای افزایش کارایی، خب این ابزاریه که چیه خیلی مفید میتونه واقع بشه. ببینید فراگیری ماشینی چیست و ویژگی های مهم آن کدام است؟ طبیعتاً این یکی از رشته‌های هوش مصنوعیه و این اجازه میده که کامپیوتر از داده‌ها بیاموزد و بر اساس آن الگو بسازد و پیش‌بینی کند یا در تصمیم سازی کمک نماید بدون اینکه نیازمند برنامه نویسی خاصی باشد. این نکته اصلیشه. این ماشین لرنینگ ما میدونیم هممون اصلا تو کارا بوده دیگه، برای بسیاری از کارا میتونیم بشینیم برنامه بنویسیم و اون کار خاص رو به برنامه کامپیوتری بنویسیم براش که حلش کنه، و جوانان خیلی از کار دارن میکنن. ماشین لرنینگ ویژگیش اینه که لازم نیست شما برنامه بنویسید، ماشین براتون چیه میفهمه. اون نرم افزار هم که خواهیم دید میفهمه که چیکار باید بکنه برای این تصمیم خاص، و بعد کمکمون میکنه که از اون چیزی که فهمیده کمک میکنه ما تصمیم بگیریم. به این دلیل این ویژگی، یعنی این کیوردش در واقع اینه که بدون اینکه بخوای برنامه بنویسی مسئله رو حل میکنی یا الگو میسازی برای مسئله. در آخر قرن 20 و قرن 21 ایجاد شده و کسی هم که اسمش مشهوره برای شروع این بحث، این آرتور ساموئلز. آره این نشون نمیده؟ پس ما دارم در خودم. خب امروز حالا من اونجور چیزی که عرض کردم اینجور خودم میگفتم یه شفاهانا عرض کردم و گفتم که اصلا ماشین لرنینگ یعنی این که زیاد ما لازم نیست برنامه نویسی کنیم و خواهیم دید در واقع به قول ما قدیمی ها تقریبا ابزارهایی که درست کردم مثل خمره رنگرزی میمونه، یعنی فقط کافیه شما دیتاتون رو بریزید اون تو و این براتون جواب رو بیاره. خیلی واقعا استفاده از این ابزارشون آدم های باهوشی دیولوب کردن، استفادهش فوق‌العاده ساده است و راحته. خب حالا کاری که میخواییم بکنیم که اول این فراگیری ماشینی معرفی میشه، چند مفهوم مشترک کاربردی در این رشته و اقتصاد متوجه قرار خواهد گرفت. یکی از این مفاهیم ارزش شپلیه و یکی ضریب جینی، چون وجه مشترکی که الان میتونیم روش صحبت کنیم این دوتا هستش. چیزی که میخواستم بگم اینه، من به عنوان که خب یه اقتصاددون هستم و اقتصاد خوندم، سوالم این بوده که ما چه اشتراکاتی مشترکاتی بین فراگیری ماشینی و اقتصاد میتونیم پیدا کنیم و رو اون سرمایه‌گذاری کنیم از نظر حرفه‌ای و کاری. دو تا چیزی که من فکر کردم ما روش میتونیم کار کنیم، یکی شپلی ولیوه، یکی هم جینیه. حالا برای دوستانی که اقتصاد خوندن نمیدونم واسه چه این مفاهیم آشناس و من حال توضیح خواهم داد. من این شپلی خیلی علاقه دارم، لوید شپلی. چرا؟ چون که این مرد بزرگیه، یه ریاضیدان است و از 1920 تا 2016 زندگی کرد، 92 سالگی مرحوم شد. سال 2012 هم جایزه نوبل اقتصاد گرفت به خاطر همین کارهایی که در گیم تئوری کرده. ببینید دوستانی که برای اقتصاد مطالعه دارن و یا رشتهشون رو میدونن، ولیو یا ارزش کانون اقتصادی. و ما از زمان آدم اسمیت تا زمان دیبرو، ارو دیبرو، یک کانسپت ولیو بیشتر نداشتیم، اونم مارکت ولیو. شپلی یک کانسپت ولیو دیگه اضافه کرده، یه دنیا جدیدی رو این کانسپت ولیو که شپلی اضافه کرده، مطرح کرده، در اقتصاد باز کرده، که این کانسپت در یادگیری ماشینی هم نقش خیلی مهمی داره، که حالا اگر وقت بشه و فرصت باشه من خدمتتون عرض می‌کنم. این رشته خوب طبیعتاً چون برمیگرده به حیطه وسیع در واقع هوش مصنوعی، رشته ماشین لرنینگ، هوش مصنوعی برمیگرده، خیلی وسیعه. خب اون قسمتی که من میخوام تاکید کنم روش این سپورت وکتور ماشینه، یا در واقع فارسی بخوام بگیم بردارهای ماشین، بردارهای حامی، ماشین بردارهای حامی، سپورت وکتور ماشین، SVM به اختصار. حالا برای برمیگردم من الان این چیز رو تعطیل میکنم اگه بتونم، این در واقع، و یک مثالی رو شروع میکنم بحث سپورت فکتور ماشین. در واقع یه مثال رو میخوام براتون بگم که من خودم نگاه کنید گفتم که استفاده از چیز بسیار ساده است، استفاده از این ابزار هوش مصنوعی در مجموع و فراگیری ماشین بسیار بسیار ساده است، در همون حدی که گفتم. الان اگه دوستان کار کرده باشند میتونند ببینن که دیتاتون رو میدید شما، فقط کافیه داده هاتون رو منظم مرتب کنید بدید، توی فانکشن میریزید، جوابش رو میریزید بیرون، به این سادگیه. ولی من خودم زیر بار این چیز رو نمیتونم برم. کاری که من میکنم اینه، من چون یه معلم هستم یه چیزی رو تا توش رو نتونم در بیارم دست بردار نیستم. خب به همین دلیلم مسئله رو میخوام اگه پیداش بکنم ببینم چقدر همه این کاری که میبینید اینجا، اینا رو من برای این پرزنتیشن مجبور شدم انجام بدم. من تو وقتی تقاطع قضیه رو نتونم خودم در بیارم ولکن نیستم، باید بفهم چه خبره. و الا صرف این که میشه یه چیزی رو با کامپیوتر ساده انجام داد نمیشه ولش کرد، ما این چیز معلمیه. ببینید من یه مثال رو براتون میخوام از اول شروع کنم، سریع مثال رو بگم، چون همه کانسپت ها رو تو قالب مثال میشه گفت و بعد بریم سر اصل قضیه. ببین من فرض میکنم که ما یه تعدادی افراد داریم که فشار خونشون رو داریم اینجا و قند خونشون رو. در اقتصاد به نما میگیم دوتا وریبل، تو ریگرشن یا توی اکونومتریکس ما میگیم ما دوتا وریبل داریم، اینا نمیگن وریبل، میگن فیچر. یادمون باشه وقتی میگیم فیچر همون چیه؟ همون وریبلی که ما توی اساس سنجی به کار میبریم. خب اینا 10 نفر هستن که اومدیم فشار خونشون رو و قند خونشون رو گرفتیم و بعد اینجا وارد کردیم. این تعدادشون در سال گذشته مشکل قلبی داشتن، این تعدادشون چیه؟ نداشتند، ریسک فری بودن، این تعدادشون های ریسک بودن. خب پس یه متغیر هم داریم که با یک و سه یک نشون میدیم، اونا که ریسک فری هستن یک، اونا که های ریسک هستن منهای یک. میشه هر جور دلتون میخواد عدد بذارید، 1 و 2 بذارید، 0 و 1 هر جور دلتون میخواد، منتها این وای این وای که اینجا به کار میبریم دیگه یه متغیر در واقع چیه؟ باینریه. خب به اینا میگن تارگت، همطور که به اونا میگن فیچر، به اینا میگن تارگت یا فاکتور. پس کل دیتایی که ما داریم 10 تا مشاهده است از 10 نفر که اینا یا های ریسک بودن یا لو ریسک از نظر پزشکی، و دیتاش رو اینجاست. ما این دیتا رو اگه رسم بکنیم، خب 10 تا دونه مشاهده است، درسته؟ 10 تا مشاهده است. روی محور، روی محور پایینی فشار خون رو گذاشتیم، روی محور بالایی هم قند، درجه قند خون رو، و 10 تا نقطه پیدا کردیم. کار در واقع ماشین لرنینگ چیه؟ کار ماشین لرنینگ یکی از مهمترین کارش اینه که یه خطی پیدا کنه که به بهترین شکل این دو تا طبقه رو از هم جدا کنه، به شکل بهینه این دو گروه رو از هم چیه؟ جدا کنه. یه خط بکشیم که این دو تا گروه رو از هم جدا کنه. ببینید طبیعتاً این اینا که اینجا هستن، اینا اینا های ریسک ما هستن، اینا لو ریسک هستن. شما چطوری میتونید هم جدا کنید؟ شما بین بیشمار ممکنه خط بکشید، خب بیشمار ممکنه خط بکشید که اینا رو از هم چیه؟ جدا بکنه. ولی چه این کوچیک شد. خب نکته اینه که بهترین طریقی که میشه اینا هم جدا کرد چیه؟ یه خطی که به بهترین طریق بهترین تمایز رو بین این دو گروه به ما بده. کانون بحث ماشین لرنینگ پیدا کردن این خط یا یه منحنی. حالا عزیزانی که با اختصاص سنجی آشنا هستن میدونن که این اصلا اختصاص سنجی نیست. در اختصاص سنجی ما میایم بهترین فیت رو میخوایم پیدا کنیم، اینجا اون به دردمون نمیخوره. ما میخوایم دستبندی بهتر رو انجام بدیم، بهترین دستبندی رو انجام بدیم. اصل بحث در ماشین لرنینگ اینه که ماشین برای ما یه خطی پیدا کنه یا یه گرافی، حالا بعدا میبینیم و از وقتا خط نمیشه، یه گرافی پیدا کنه که به بهترین شکل این های ریسکا رو و لو ریسکا رو چکار کنه؟ از هم جدا. این کار چطوری میشه انجام بدی؟ ببینید برای شما که اکثر احساس کنید تو مثلا مالی هستید، من ریاضیات چه بخوام بگم خیلی ساده است. برخلاف اسم این داستان و اوهون و تلوپی که در اطرافش بوده، ریاضی بسیار بسیار ساده ای داره. من خیلی سریع براتون مرور میکنم ریاضیشو، خب تو برگردیم به اصل مطلب. و فکرم میکنم لازمه که ما اینو بدونیم که پشت این داستان چه ابزار تحلیلی وجود داره، چون خیلی مفیده که بدونیم این رو. میشه بدون اینا کار کرد، ولی اگه بدونیم بهتره، چون خیلی کار ما رو راحت میکنه. من یه پریزنتیشنشو نمیزنم برای که اینجوری کنترلش بیشتره. ببینید یه مقاله است اینجا، Support Vector Machines Explained. این ساده ترین و بهترین و گویاترین مقاله است من پیدا کردم برای که توضیح بده که چیکار داریم میکنیم. بذارید اجازه من سریع این رو براتون بگم. ببینید کاری که ما میخواییم بکنیم اینه که یه معادله یه خط پیدا کنیم. اون 10 تا نقطه رو دیدید دیگه. میخوام یه معادله خط پیدا کنیم که جایی قرار بگیره یا خودش رو جایی قرار بده که از این نزدیکترین نقاط بیشترین فاصله رو داشته باشه. پس یه خط رو میخوام، یه معادله خط هم خیلی ساده است دیگه. Y مساوی با AX به اضافه B. ساده است. ولی اینجا توی ماشین لرنینگ دوستان هم که نشستن بیشه ما کاری نداشت. ببینید این ماشین لرنینگ از دبیرستان ما میدونید که در ماشین لرنینگ ما خطی که بخواییم پیدا کنیم این شکلی نیست دوتا حالت عمومی فرده اومگا دو ایکس دو به اضافه اومگا یک ایکس یک به اضافه بی مطلسه این همونه. چه شکلی اگه من خواهم اینو به این شکل بنویسم میشه x2 مساوی با منهای اومگا 1 اومگا تقسیم اومگا 2 منهای b تقسیم به
این میشه میشه اکسلو مستعاری و اینه برای ما باید تحصیب رو مقادر رو میکنیم درسته چون منهای مقادر تحصیب رو مقادر ایچ یه منهای بی گرفته رو باید تحصیب رو مقادر این همینه اون که گذاشته رو محور همونگی اکسلو روی بای اون محور رو بروی ایچ یه مقادرشت که ببخشیم پس ما ده تا نقطه داشتیم این آسان چند تا نقطه داشتیم هایدوسکام اونجا بودن لوریسکام هم اینجا هستن خب ما دنبال اینیم که این پارامترها رو پیدا کنیم اینا رو پارامترها رو پیدا کنیم به ترتیب بهترین جداییه یه خطی بشه که بهترین جدایی رو بینیم دسته فراهم کنیم حالا چی کمکی میکنه این خط اگه پیدا شده این به ما ببینید دکترا اینجا ده تا نقطه رو میتونن نگاه کنن و اینا رو بگن که اگر طرف قند خونش اینه دکترا خونش اینه قند خونش هم اینه این لوبیس یا اگر فشار خونش اونه قند خونش این مقداره این های ریسکه ولی فقط همین ده تا میتونن بگن خب ولی این ماشین وقتی که فهمید و خودش آموزش داد و این خط رو پیدا کرد ولی مرحلش هم مرحل ترینینگه ماشین خودشون آموزش میده اون وقت بی شما نقطه هست که دیگه ما میتونه روش تصمیم بگیریم همه اینا و همینا رو دیگه میتونه تصمیم بگیریم کمک اون میکنه که بی شما نقطه رو چیه هر کدوم از نقاط شما انگشت گذاشتید این ماشین هم دیگه چیه اگه انگشت رو اینجا میگه لوریس که اگه گذاشتید اینجا میگه چیه فاریش بی شما نقطه جواب بده این داستان اینه خب
حالا این کارو چطوری انجام میدیم ببینید تمام ریاضی ماشین لرنینگ اینه که شما بیاید این بردارهای اومگا که من اونجا نوشتم اومگا دو اومگا یه برداره دیگه حالا اگه شما اینجا یه خط ما داریم ولی اگر مثلا این فیچرها 10 تا بود متغیرمون 10 تا میشود دیگه یه خط نداشتیم یه صفحه یا به زبان ریاضی هایپر پلین یه ابر صفحه در فضای 10 بودی اگه 10 تا فیچر داشتیم
در
حال کلیش بردار این بود لازم نیم چون یک ابر صفحه پیدا میکنیم یه صفحه این بودی در مثلا در یه تخته چون دو بودی هست یه خط داریم در فضا در یه صفحه پیدا میکردیم در فضای چهار بودی
اون حالا خاصش بردار دو بودی
این ساده ترین نشه ببین اون وقت در فضای این بودی ما نمیتونیم بکشیم دیگه اینا رو ولی میتونیم ریاضیش انجام بدیم حالا کاری که میکنه اینه ببینید این میاد این دبلیو ها رو که عمود بر این خطی است که ما دنبالش میگردیم این دبلیو ها رو میخواد طوری انتخاب بکنه که از این نقاطی که نزدیکه به این خط هستش بیشترین فاصله داشته باشیم یعنی این خط طوری کشیده بشه که این در واقع دبلیو طوری انتخاب بشه که ما فاصله مون از این نقاطی که نزدیک میفته این نقاط که نزدیک میفته با این خط بیشترین فاصله پیدا بشه این بهترین دستبندی رو اون وقت ما خواهیم داشت
حالا این برعکس رگرسیونه که ما میخوایم حد اول فاصله دقیقاً اینجا ما خود حد اکثر
میخوایم نه تنها حد اکثر دو مرحله است یکی نزدیکترین نقاط رو پیدا کنیم ببین چون اینا چی هستند اینا نقاط هستن که دورن این دایره کم رنگ اینا لو ریسکای ما هستن این مثلا اینا های ریسکای ما هستن دورن ما میخوایم نزدیکترین نقاط رو اول پیدا کنیم بعد بیشترین فاصله رو با این نزدیکترین داشته باشیم این دو تا نکتهتون درسته فقط این نکتهش هستش که نزدیکترین رو پیدا کنیم بعد بیشترین فاصله با اون نزدیکترین
اول یه سری فیلتر می‌کنیم بعد می‌ریم بینمون
حالا یه کاری اول می‌کنیم ها بعد اون وقت میریم سراغ این که بیشترین فاصله پیدا کنیم میتونید حس بزنید که
نزدیکترین نقاط چه معنی دارن این برای من سوال دید ما توی رگرسیون میفهمیم که آقا ما میخواییم فاصله خودمون میخواییم فیت کنیم
اینو من فیت کنیم اینجا نمیخواییم فیت کنیم یعنی یه نکته که ما باید تمایز قائل بشیم بین اختصاص سنجی و این رشته حالا میگم ببین یه نکته که اول خوب انگوش گذاشتید هم آقای دکتر فراموش هم شما روی نکته ما توی اختصاص سنجی یه کارهایی میکنیم اینجا بفهمیم که چه کاری رو متفاوت انجام میدیم اینجا ما اصلا نمیخوایم فیت کنیم یه قسمت های ماشین لرنینگ به ریگرشن هم برمیگرده ولی فعلا تو این قسمت که ما بحث اون کلاسیفیکیشنه، طبقه بندیه، خب فیت نمیخوایم بکنیم. چیکار میخوایم بکنیم؟ ما میخوایم یه خط یا یه صفحه پیدا کنیم که به بهترین شکلی اون دو دست داده رو چیکار کنه؟ از هم متمایز کنه به بهترین شکل. حالا بهترین شکل یعنی چی؟
بهترین شکل یعنی که شما سریع بتونید تشخیص بدید این های ریسک یا لو ریسک.
خب چطوری میشه این کارو کرد؟ نه آقای قضیه، چطوری میشه بهترین شکل یعنی چی؟ یعنی اینکه ما یه خطی رو پیدا کنیم، چون این خیلی خط میشه کشید بین اینا، یکیش رو پیدا کنیم که بیشترین فاصله رو چیه داشته باشه با اونا. چون اگه بخوای دسته بندی کنی باید بهترین فاصله ها رو هر چه میشه دورتر
خطه باشه. نمیتونی بگی آقا این واقعا های ریسکیه رو لو ریسکیه.
درسته، یعنی ابهامه، نقطه ابهامه.
ولی هر چقدر فاصله
بیشتر باشه بهتر میشه گفت.
حتی
تشخیص کمتره. نه ببین اینجا اصلا صحبت، ببین شما از جهان اکونومتریک باید بیرون. ما اصلا ایرور نداریم اینجا، ایرور ترم نداریم، میدونیم مینیموم کردن مجموع مربعات نداریم. خب فقط همین ساده ترین قسمت اینه که میبینی که خب یه خط رو هید فرض کن شما داری نشستی اینجا داری یه خط رو هید میچرخونی، بری دادات میچرخونی خط رو، میخوای ببینی که کی این خط جایی قرار میگیره که به نزدیکترین نقاطی که ممکنه بیشترین فاصله داره، اون وقت میفهمی که این خطه بهترین تمایز رو قائل میشه بین این دوتا دسته. این کار ماشین لرنینگ اصل قضیه شده.
باید درست بکنم پیش از فرماشه به بزرگ ها فرماشه از افتای نتیجه رو بگیم که ما در ریدیسون نمال بهترین تمرکز اینجا بگیم بهترین تفکیکیم.
ببینید در ریگرسیون ما به دنبال بهترین فیت هستیم. بله اینجا درسته، ما دنبال یه خطی هستیم که این دیتای ما و داده‌های ما رو به بهترین شکل ممکن اصلا جدا کنه، اصلا جدا کنه. بله خب جدا کردن. بله ببینید، بنابراین دیگه کار جبر معمولیه که الان بیایم و پیدا کنیم این عمودها رو به این خط مورد نظر به ترتیبی که فاصله از این نقاط چیه بیشترین بشه. این یک در واقع کار میتونید حس بزنید یه لاگرانژیان اکویژنه. اگه یادتون باشه معادله چی؟ لاگرانژ. معادله لاگرانژ چیه دکتر فرابشتون؟
یه تا و عددی رو با یه محدودیت میخوایم
آفرین. ببین ما دو اقتصاد همیشه یا مکسیموم کنیم. ببین ما همیشه تو اقتصاد بی حد نمیتونیم چیزی رو مینیمم کنیم یا ماکسیموم. مثلا هزینه بمبگاه رو میخواید چیکار کنید؟ مینیمم. نمیشه همینطوری مینیمم که تا تاکه، یه محدودیت تکنولوژی هم دارید، باید مینیمم کنید با توجه به محدودیت تکنولوژی. یا میخواد مطلوبیت خانوار رو ماکسیموم کنید، تا آسمون که نمیشه بره که،
یه
بودجه ای داره خانوار. پس همیشه ما در اقتصاد با مسئله روبرو هستیم که مینیمم کردن یا ماکسیموم کردن با یه کانسترنت، یه قید. اینجا قیدمون چیه؟ معادله خط. درست اینجا نوشتیم. این xi اومگا به اضافه b یا باید بزرگتر از مساوی 1 باشه یا کوچکتر از مساوی منهای 1. چرا؟ ببینید من اونجا نوشتم b. درسته؟ ولی به جای اینکه من یه خط داشته باشم، بیشتر اینکه یه خط داشته باشم که اینجا اصلا جدا کنه، حتی بهتره که به جای خط یه باندی داشته باشیم. به جای اینکه خط داشته باشیم منطقه خوششانسی کار ما اینه که اگر این دوست سی بگنیم برای یه هم نیجا برای این دارم مثلا مطلب سی یا منای سی، این یه معادله همگنه میتونیم تمامش تقسیم بر سی کنیم، پس میشه ما اومگارد رو تقسیم بر سی بذاریم 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 یک تقسیم بر سی ایکس یک بذاریم بی تقسیم بر سی میشه یک یا منای یک.
اینا دیگه میتونم دواتر همینجوری از واسطه دیگه چون اینطور جواب اون بالا دوباره ها را این اینطور تو بگاری یک فرق اون رو در بی که از واسطه پس قید این خیابون به اعتاد یک و منایی یک تمام شد ها این خیلی کمک میکنه
ولی همشن درجه یکه
حالا عرض میکنم خدمتتون یادتون باشه این نکته تو بعدا بهش برسید خدمتتون لازم بود که شما تذکر بدید که من یادم داره ولی چیزه نکته خوبی درست بنابراین قیدمون هم خیلی ساده است من یاله به این جزئیات نمیخوام بپردازم نگاه کنید ما میایم بعد یه معادله لاگرانژ مینویسیم که فاصله رو در واقع ماکسیمم بخواد بکنه چون ببینید این یک روی شما میدونی این چیه؟ این یک روی اومگا با این دو تا خطا چیه؟ به این میگن چی؟ نرم بهش میگن چیه این الان؟ من بهتون میگم چیه؟ چون نگاه کن برای که حالت کلی به نیستن این روی بردار نگاه کن یه بردار من بردار یعنی با یه خط بالای بردار میکشید که معلوم باشه این بردار اصلا این شکلیه ها؟ این که میگیم یعنی مثلا اومگا دو اومگا یک ها اگه سه تا باشه دیگه لازم که برای این رو بنویسم یه اومگا میکشم یه خط براش میدارم میشه مثلا اومگا سه اومگا دو اومگا یک اگه چهار تا باشه همینطوری ها یه با بردار که نشون میدیم یعنی همه اینا اینجا مثلا دو تا داشته باشه همین دوتا میشه میگیم یه بردار به این رو میان دوربر بگیم این میگه که شما برای که بخواید اون مسئله فاصله این خط رو از اگر از درجتون یاد باشه فاصله یه نقطه فاصله عمود یه نقطه به یه خط لازمش میگه که ما این نوع این رو چیکار کنیم ماکسیموم کنیم و چرا میتونید نگاه کنیم به برگرد کتاب دبیرستان دانشگاه اینطور مهم نیست ولی این چی نشون میده این چیه این همونه این آشنا هست دیگه برای خطرانه رو کار بودن میشه این در واقع اینه اونتا راحتا اینجور میرسن این معادل لاگرانژه که می نویسیم این اون فاصله رو اون رابطه معادله فاصله است می نویسیم اینم قید اون خط اول میایم این رو مینیمایزش میکنیم مشتق میگیریم دیگه اینو بلدیم مشتق میگیریم مساوی صفر قرار میدیم حل میکنیم بر اساس این اومگا میشه جمع آلفا آی وای آی اکس آی. این آلفا آی ها چیه اینا ضرب لاگرانژ شادو پرایس میگیم ما تو اقتصاد شفق این قیمت های سایه میدونی که این شادو پرایس چون پرایس هن اینا آخر قیمت هن سایه ای قیمت سایه ای هن منفی نمیتونن باشن خب اینو میدونیم دیگه پس یا میشن صفر یا غیر مثبت یکم وقتی بر اساس بی مشتق میگیریم این میگه که جمع آلفا آی و وای آی ها این وای آی ها همونن که یک و صفر بودن اینم میشه صفر این دو تا جواب دیگه این دو جواب خب ولی تمام نیست کار ما تا حالا یه مینیمایزیشن انجام دادیم یعنی در واقع یه ماکسیمم من چرا چیز میکنم ما اینجا داریم در واقع یه چیزی رو میخواستیم مینیمایز کنیم که ماکسیمایز کنیم که اون یک روی اومگا هست میخواستیم ماکسیمایز کنیم عکسش رو مینیمایز میکنیم اینجا این عکس همونه مینیمایز میکنیم انگار اون رو ماکسیمایز کردیم نه هنوز دوال نیست نه ببین یک روی تقسیم اومگا رو میخواییم با یه قیدی که اون قید اون خطه چیکارش کنیم ماکسیمایز کنیم ولی چون اون تو مخرجه میتونیم برگردونیم اینو به جای اینکه ماکسیمایز کنیم وقت برگشت دادیم بهش مینیمایزش کنیم
چقدر تاکید روی ریاضیشو داریم چون الان ما فهمیدیم داستانو که آقا شما همین
خب اگه گوش کنی بهتر میفهمی آره نمیخوام اگه یکم صبر کنی بهتر میفهمی آره تاشو میخوام بگم حالا گوش کن آره حالا گوش کنید چون ببین اگه آدم بفهمه که داستان چی میگذره بعدن به سادگی میتونید خیلی از کارها چیه انجام بدید میدونی با اطمینان خاطر. حالا بعدا بهتون میگم اینا دقیقاً مثل جادوگریه. یه جایی هستش که یه نتایجی میریزه بیرون که باید با رمل و ترلاب آدم در بیاره که اینا چی میگه. بهتون نشون میدم. اگه نفهمیم که پشت قضیه چیه مشکل پیدا میکنیم. باید لاجیکشو بفهمیم. پس بی‌زحمت یکم تعامل کن. چون منم که نمیخواستم برای خودم بدبختی بندازم. برای که اینو برای شما بگم که. خب بعد که این کار کردیم حالا میاد دوال که میگه شما اینه. میام اینا رو دوباره برمیگردونیم تا همون تابع اولیه چیه؟ چیز میکنیم. چی میگن؟ سابستیتوت میکنیم. جایگذاری میکنیم تو تابع اولیه. خب و یه تابع جدید پیدا میکنیم. این تابع جدید این چیزی که اینجا نوشته. البته به صورت نگاه کنید اینجاست. این تابع جدید وقتی شما این دو تا جوابی که الان دیدیم رو برگردید تابع اول قبل بذارید، در واقع این الان دوالشه، دوگان همونه و اون رو مینیمایز کردیم، اینو میخوایم ماکسیمایز کنیم. میخوایم ماکسیمایز کنیم ولی این دیگه جواب تحلیلی چیه؟ نداره. اینو باید از طریق روش آنالیتیک جواب عددی پیدا کنیم براش. این چی میگه؟ این خیلی ساده است. برخلاف قیافه با ترکیبش چیه؟ خیلی ساده است. این میگه که ببینید LD این دواله، اون دی مال دواله، مال اون مسئله لاگرانژی هم ال مال لاگرانژه، برابر با جمع آلفا های ها منهای نصف هر کدوم از این ضرایب لاگرانژ رو در خودشون ضرب میکنیم آی و جی، ضرب در وای آی و وای جی میکنیم، ضرب در اکس آی و اکس جی میکنیم. این برخلاف قیافش خیلی چه ساده یه الان بهتون نشون میدم. با این قید که ضرب لاگرانژیمون نباید منفی باشند، اینا باید یا صفر یا بزرگتر از صفر و اون شادو پرایستامون نمیتونیم بره و اینکه جمع آلفا آی وای آی هامون هم باید صفر باشه. تمام شد. این تمام ریاضی ماشین لرنینگ همینه، تمامش همینه. خب اینا دیگه کمی در واقع سر سامان که بدیم این شکلی میشه که بسید بردار نوشته. شون نگاه کنید این H همون زیگما آلفا آی آلفا جی وای آی وای جی اکس آی اکس جی، این H آلفا تی برداره لاگرانژ مالتیپلایره، آلفا هم آلفا تی در واقع ترانسفوز اینه. ترانسفوز که میدونین چی؟ این مثلا اگر ستون باشه این چیه؟ این ردیف
چی؟
یه ترانهاده، یعنی بله اگر این ستون باشه یه ستونه، این یه ردیفه از اعداد، اعدادن. خب این رو میخوایم ماکسیموم کنیم. حالا بذارید من برگردم به مثال پزشکی که قبلا گفتم براتون. گفتیم که ما 10 تا مشاهده داریم روی دو تا فیچر که فشار خونه و قند خون و وای هم تارگت. ها آفرین، خیلی ساده است. ببین من این دوگمه رو که اینجا گذاشتم این دوگمه شیطانی هستش، این پشتش خیلی اتفاق میفته. اینا چی هست؟ اینا همون ماتریس H هست که اونجا زیگما آلفا آی آلفا جی اکس آی اکس جی ها؟ اینا هست. ببینید چیه؟ گفتم ساده است. نیا کنید این چیه؟ برای اینکه اینو پیدا کنیم چیکار میکنیم؟ میایم این عدد اول رو ببینید من اینکه انجام میدم این کار رو نیا کنید مساویه با اینو در خودش ضرب میکنم به اضافه اینو در خودش ضرب میکنم، ضرب در این میکنم وای، ضرب در وای چون هر دوشون یه وای دارن دیگه. این دوتا چه نشد یه جور من اشتباه کردم. این مساویه با این به تبع ضرب در خودش به اضافه این ضرب در خودش. خب حالا ضرب در یک چون وای یکه دیگه. ببین این همه عدده درست. این چیه؟ این چیه؟ میایم اینو نه میایم اینو ضرب میکنیم در این. خب بعدی به اضافه این ضرب در بعدی ضرب در اون وایا که یکند فعلا یکند به اینم این شد. درسته؟ این چیه؟ اولین رو زد در سومی میکنیم، اینم زد در سوم جمع میکنیم با این زد در سومی. بعد میان اولی و آفرین، اولی و با چهارمی، بعد اول پنجمی، همطوری اینا با همه زربون جمع میکنیم میرسیم به آخری. این چیه؟ برای اینکه چک کنیم اینو زرب میکنیم آخری به اضافه اینم زرب داره آخری زرب در یک، این حاصل زرب در یک و زرب در منفی یک. درسته؟ چون زرب در این یک باید به خاطر این، زرب در منهای یک هم بشه به خاطر این. خب چون ما زرب در منهای یک نکردم مثبته، ولی میکردم میشه منفی. پس اینا منفی هست چون اینا بالاخره زرب منهای یک میشن. خب پس این ستون رو دیدیم که چیه و به همین ترتیب این ستون چیه؟ دومی. آفرین. دومی رو میگیریم ضرب در اولی میکنیم به اضافه دومی ضرب در اولی، بعد دومی ضرب در خودش همینطوری، بعد دومی ضرب در سومی تا پایین. این چیه؟ سومی در اولی. پس چه خیلی پیچیده نبود، دیدیم اون فرمول قیافش با ترکیب بود ها، ولی خیلی ساده است. اینا در هم ضرب میکنیم مرتب به همون ترتیب سیستماتیکی که عرض کردم، در هم ضرب میکنیم، یه ماتریس پیدا میکنیم. خب این ماتریس لازم میشه بعد این ماتریس رو چیه؟ اینا رو یکی یکی در این بردار آلفا ها ضرب کنیم. چون نگاه کنید اونجایی که اینا در این آلفا ها چیه؟ در این ضرایب لاگرانج ضرب میشند. خب پس لازم میشه ما بیایم اول این ستون رو در این ستون ضرب کنیم، یه عدد پیدا میکنیم اینجا مینویسیم، اینا رو اینجا مینویسیم، همه این ستون ها رو در این یک ها ضرب میکنیم. خب همینطور مینویسیم اینجا. بعد یه مرتبه دیگه باید ضرب در ترانهاد، چی گفتید؟ ترانهاده ایمون بکنیم. این اول به این ستون ضرب میکنیم و برمیگردیم ردیف میکنیم دوباره ضرب میکنیم، طبیعتا میشه یه عدد. اینه پس کل اون داستان یه قسمتش میشه این عدد. یه قید هم داریم، ببینید این قید زیگما آلفا مساوی صفر تابع هدفمون، آخرش تابع هدفی که پیدا میکنیم اینجا مینویسیمش. چیه؟ نگاه کنید میگه که زیگما این جمع آلفا همونه. خب ضرب در یه دومه اون حاصل تمام این ضربا و چیزا که اینجا نوشتیم، این تابع هدفه. خب حالا چیکارش میکنیم؟ تابع هدف اینجا نشسته، چیکار میکنیم؟ اینجا ماکسیمایز میخوایم بکنیم، میایم اینجا یه چیزی سالور داره، اکسلی سالور داره، میگه میخواد چیکار کنید؟ میگه میخواد ماکسیمایز کنیم. اینجا چی رو میخواید ماکسیمایز کنید؟ این چیزی توی خونه نشسته، بر حسب چی میخواید ماکسیمایز کنید؟ میگه بر حسب آلفا ها میخوایم ماکسیمایز کنیم. نه بر اون اینا متغیره. الان ضرایب لاگرانژیان رو میخوایم پیداشون کنیم، ما یک گذاشتیم به نقطه شروع، میگیم بر حسب اینا میخوایم ماکسیمایز کنیم. نه، کانسیدنتاتون چیه؟ تمام آلفا هامون باید مثبت یا صفر باشن، منفی نمیتون باشن، یکی هم یکی از خونه ها، این خونه باید چی باشه؟ در واقع صفر باید باشه. ببینم من درست گذاشتم اینو، نه این باید F باشه، F سینزه همچنین این اشتباه شده. بله خب باید اینم باید صفر باشه، این قید ماست. سالور اینو مشخصات انجام میدیم، بهش میگه انجام سالورش کن، سوال میکنه. این چون که باید چیزش فعال کنیم اون قسمت در واقع خب ببینید الان حل کردیم مسئله رو، ماکسیمایز کردیم با کمک اکسل. خب یه سالور رو اگه استفاده کردید که میدونید چی، اگه نه خیلی چی خوبیه برای بهینه کردن یه قسمتی از یعنی ابزارش که داره اکسل و میتونید باش هر مسئله میخواد بهینه بکنید، برنامه خطی هست یا هر چی هست، این ما الان انجام دادیم، جواب بهینه رو پیدا کردیم. ببین چه اتفاقی افتاد. ها؟ آفرین. این به ما اون خط رو داد، این خط رو داد، دوتو باندش هم داد با حل کردن یه مسئله بهینه سازی. و الان ما میدونیم که این خطی که ما داده به بهترین شکلی این داده ها رو چکار میکنه؟
از هم جدا
میکنه، کلاسیفای میکنه برای ما. یه کانسپت رو باید بگم براتون که خیلی به درد میخواید توی ماشین لرنینگ، تحت عنوان سپورت وکتور یا بردار حامی. ببینید این الان سه تا بردار حامی به ما داده. اون سه تا برداری هستن که در واقع این انتخاب کرده که اون سه تا بردار هستن که در واقع نزدیکترین هستن که بیشترین فاصله رو با ما میدن. به اینا میگن سپورت وکتور. تو این مسئله ساده سه تا سپورت وکتور داریم. اگه مسئله پیشرفته حضور باشه ممکن 100 تا سپورت وکتور به ما بده. و این به اینا میگن سپورت وکتور. این کلمه ایست که بخواب یادتون بشه چون خیلی به کار میکنه و به درد استفاده میشه. این سپورت وکتور ها چی هست؟ نیا کنید تمام آلفاهای ما صفر در اومدن به غیر از سه تاشون. این یکیه، این دو تا و این سه تا. ضرب لاگرانژی ما فقط سه تاشون هستن که صفر نشدن. متناظر با این ضرایبی که صفر نشدن سه تا جفت چی هست؟ از مشاهدات ما هست که این سه تا جفت مشاهده جنبه کلیدی دارن. به اینا میگیم چی؟ میگیم چی به اینا؟ سپورت وکتور یا بردار حامی. خب سپورت وکتور. حالا ما اومدیم در واقع با استفاده از جوابایی که پیدا کردیم معادله اون خط رو چیه؟ معادله اون خط رو پیدا کردیم. حالا میخوام پیش بینی کنیم. به این مرحله از کار در این داستان، به این مرحله از کار میگن ترینینگ. یعنی ما این ماشین رو چیکارش کردیم؟ ترینش کردیم. ترین شده دیگه، الان بلده. چیکار میکنه؟ بیا شما هر چی دیگه حالا میخواید به این داده بدید. اون نه، اون به تو میگه این های ریسکه یا لو ریسک. الان برای این داده میگه این لو ریسکه، برای این داده میگه این چیه؟ های ریسکه. این داده لو ریسکه. حالا هر شما میخواد عدد بدید اینجا، مثلا اینو بذارید مثلا 20، فشار خون 20 بذارید، مثلا قند خونم بذارید چند، مثلا 70. ها به تو میگه این چیه؟ ها های ریسک. اینا فوت کرده دیگه. مثلا یه مریضی دیگه پیدا میکنید، فشار خونش مثلا 12 است، قند خونش مثلا 110. اینا من رقم مختلفتون میدم. این میگین چه؟ این لو ریسک. برای شما میتونید صدها هزاران نفر رو ها میتونید با این چیزی که مدلتون آموخت دیگه کار دکتر لازم نیست. میدونید یه نرس میتونه بشینه و این عدد بزنه و بگه این هایریش که یه لوریش که دیگه از این رو بگرد. این حالا نه تنها برای این مثالی که الان گفتیم که مثال پزشکی مثلا هستش، و شما هر هیته‌ای که دوست دارید کار کنید میتونید یه ماشین درست کنید و بعد تصمیت هم که گفتم مثلا بعدا میخواییم در مورد وام ببینیم. خب میتونید دیتا رو بدید، این به شما میگه این الیجیبل هست برای وام یا نیست. یا مثلا فرض کنید که مثلا یه کارخونه قحطی درست میکنه.
یعنی یه مسئله مونده ها. ببین شما به قول شما اسمش فاکتور چیز بود، فیچر. ما میگیم وریبل.
ما میگیم
ولی این که در واقع داری چی ترین میکنی بهش اون مهم میشه دیگه. یعنی ما الان گفتیم آقا قند و خون و نمیدونم فشار فلان اینا باعث میشه که تو لو ریسک باشی یا های ریسک باشی. حالا من میتونستم یه چیز دیگه بذارم، مثلا بگم آقا خارش پا و مثلا نمیدونم کچدی
آفرین
خب
میشد،
ولی گاربیج ممکنه بسید.
نه میشد. اونجاست که ماشینه تصمیم میگیره، اون بهت میگه که داری گاربیج درست میکنی، یعنی خطی پیدا نمیکنی که این را جدا کنه، یا نه یه خط پیدا میکنی که کچلی و خارش پا رو هم میتونه چیکار کنه؟ به عنوان سلامتی یا غیر سلامتی تعیین کنه. خودش هنره.
اقتصاد یه مشکلی که داشتیم تو اقتصاد الان تو اکونومتریس این که آقا تو داری چه وریبلای رو در واقع داری انتخاب
میکنی
و بعدش هم حالا
آره اینجا نگاه کن متوجهم. ببین آره. شما اینجا اگر تونستی این سپورت وکتورا و اون خطا رو پیدا کنی
آره.
اون درست اون تو کمکت کنه تا اون میگه اون دیتا میتونه تقسیم بکنه. بله مثلا نگاه کنید، مثلا میگه شما آقای قضی‌پور میخواد اینجوری بگن که مثلا ما 100 نفر رو آوردیم ها، بعدشون ظروف دارن بعدشون ندارن، بعدشون صبح که بلند شد از خواب کفاشو میخوره بعدشون نمیخوره. خب پس به اونا که مثلا مو دارن و پاشون نمیخوره یک میدیم، به اونا که مو ندارن در اینا پاشون هم میخوره بنا یک میدیم. اگر تونستی یه خط بکشی که جداشون کنی میفهمی بابا یه داستانی اینجا هست، یه داستانی هست، ما ممکن ندونیم چیه ولی داستانی هست.
اینجا اینجا
ببخشید
تعداد متغیرهای عالمی تأثیر نداره توی این
بیدازن. چرا؟ طبیعتاً الان ما اگر ما وقت داشتیم که اتونا نداریم، وقتی وارد بحث عملی میشیم یه شیوه هایی هم هستش که برای ما تعیین میکنه که چند تا متغیر خوبه. ما ممکنه مثلا 10 تا 15 تا 20 تا متغیر بریزیم این تو،
یعنی جامعه آماری مورد نظرمون
ما میتونیم هر چی فکر میکنیم که ممکنه مؤثر باشه رو به عنوان فیچر بله
فنی نداریم.
ما مثلا ممکنه بگیم که برای وام سن داوطلب مؤثره، اندازه خانوادهش مؤثره، سوادش مؤثره، کردیت اسکورش مؤثره، تعداد ماشینی که داره مثلا مؤثره، ها چند تا نانآور در خانواده هست موثره، نمیدونم نژادش موثره، اینکه رئیس خانواده زن یا مرد موثره. ما خود میتونیم فکر کنیم انواع اقسام پیدا کنیم همه اینا رو بریزیم این تو و بعد با روش‌ها بگیم از بین این مثلا 15 تا متغیر 6 تاش کافی، 6 تاش کافیه، ما 6 تا رو بگیریم ماشین رو بر اساس اون بسازیم. برای اینا میشه این کار رو کرد. ببخشید
نفسی که بر فیزیک فرمزن رو بسامیم. ببینید اینجا الان بعضی از این آلفاهای ما صفر گرفتن به اون ضرب لاگرانج، قیمت سایدیشون صفره، یعنی اون مشاهده هیچ ارزشی نداره، قیمتش صفر. فقط اون ستایی که تأثیر گذار بودن قیمتشون در واقع غیر صفر شد و مؤثر وارد شدن، اینی که اون قیمت سایدی مشخص میکنه که کدوم ابزرویشن ها در واقع مهم الان اون بقیه بود و نبودشون اصلا یه اهمیتی نداره.
یعنی شبیه فاکتور آمدیس میکنه مثلا اونو؟
نه
سوالی که من دوشتم شاید کمک بکنه در تقریب
من میخوام اینه ارز تو خدمتون. ببین این یه هیته یه کاملا مجزاییست. از من سعی کردم که بگم کجا اینا میخوره به اقتصاد. تا اینجا که اومدیم جایی که میخوره به اقتصاد مثلا استفاده از لاگرانژیانه دیگه با اقتصاد سنجی نکنه، نه با ما دیگه نه با ایرورا کار داریم. همونطور آقای دکتر گفتن بسیاری از این داده ها کارشون کردند. این داده ها کارشون چطوری کردند؟ شاید من عالی مقداری احتیاط بخواستم مثل آقای دکستوری نگم اینا دیگه نامربوطن. خب مربوط بودند تا کی؟ تا اون وقتی که ما گفتن این سه تا بین ما این سه تا از همه بهتره برای اینکه شما خطتون رو بکشید، تا اونجا اینا مفید بودن. از اینجا به بعد دیگه اونا کاری ندارن، اون سپورت وکتور ها هستن که تعیین کنندن ها، پارامترهای اون خط رو اونا به ما میدن.
حالا این چیزی که الان بانده شما مشخص کردید، همچنان ما میتونیم دیتایی داشته باشیم
داره
که قرار بگیری تو اون بانده.
دقیقا.
و بعد موقع داستانش چی میشه؟
دقیقا. ببینید ما اینجا الان من برگ بس اجازه برم یه قدم حالا جلو همین مسئله رو ببرم تو آر و نرم افزاری که مخصوص این کاره، یعنی اون در واقع خمره رنگریزی و از اون طریق حالا سعی کنم از اون طریق، چون این کارو من خودم کردم ها. ولی اگه فکر کنید که کار عاقلانه ایه که یه مسئله واقعی رو من بخوام برم یا شما با اکسل این کار رو بکنیم، نه اصلا نیست ها. برای اینکه این نرم افزاری که مثل پایتون و آر برای این کارو تنظیم کردن فوق العاده جادو هستن، فوق العاده کمک میکنه. پس بذارید بریم حالا یک مثال من مجبور شدم اینجا از آر استفاده کنم که بتونم اینجا نشون بدم، ولی دلم میخواست از پایتون استفاده کنم و حالا بعضی یه مثالم که میخواستم براتون بگم از پایتون استفاده کردم، ولی این آر اینجا برای من کمک میکنه که رو صفحه بتونم بهتر کار کنم فعلا. ببینید این الان دیگه رفتیم توی نرم افزار آر، این داده هایی که ملاحظه میکنید نگاه کنید اینا همون داده هاست، ها؟ همون هاست، همون عدد هاست، اینا هم همون در واقع وای ها هستن، یک و منهای یک. اینا رو من بارگذاری میکنم، بعد میام اینجا دیتا رو باید تنظیم کنیم ما اینجا توی چیز. ببین اینا همون گرافیست که تو اکسل هم چیه کشتم، منتها یه کمک اضافه که به ما کرده رنگاش فرق میکنه، اون های ریسکا قرمزن، لو ریسکا آبی هن. تنها فقط همین تفاوت رو ایجاد کرده اینجا تا اینجا، سو فار سو گود. پس دیتامون رو بارگذاری میکنیم، میایم اینجا، یه لایبراری هستش که این کار رو انجام میده، یعنی کار سپورت وکتور رو در واقع چیز رو انجام میده. این لایبراری که اینو باید لود کنیم، خب لایبراری E1071 اسمش هم استاندارده، تو آر اینو لودش میکنی، این که همه بار رو چی از یه بعد این لایبراری انجام میده. این اون خمره رنگریزیه، یه تابه، یه فانکشنه، آفرین. این میگه وای رو ران کن روی بقیه چیزا، دیتات هم توی دته. این دته من درستش کردم اینجا، اینا یه فریمی درست کردم اینجا، اسم گذاشتم دت، اینا دی ای تی ها، بهش میگم دیتا هم تو دت هستش، بیا و کار انجام. یه کاست اینجا هست، میدونید اون جواب شما سالا، این کاست رو هر چی بالاتر ببری خب این سعی میکنه خط طوری بذاره که چیزی بین این دو خط نیفته، یا حتی امکان کم بیفته. پس با این
یعنی بتونه جواب بده،
نه میتونه جواب بده. شما میتونی کاست رو کم کنی، ممکنه یه دوتا از چیزات همون وسط بیفته، دوتا از نقاط هم وسط همون باند بیفته، ولی کاست رو که زیاد میکنی این طور سعی میکنه تنظیم بکنه که هرچی کمتر بیفتن اون وسط. این کاست اون کارو میکنه. خب
نه اون معنیش چیه دکتر؟ بین این دو خط
معنیش چیه؟ نه چرا میتونه با دقت کمتری. حالا بهش میرسیم. پس من این تابه رو ران میکنم، خب این هم خون رنگ رزیده، خب انجام شد. خب چی به ما میده؟ این که به شما میگم که این رمل و استرلا میخواد اینه، برخلاف ریگرشن که پارامتر به ما میده و فاصله اطمینان به ما میده، این یه مو چیزایی به ما میده، نگاه کن اینا جوابشه. اینا اگه ندونی موضوع چیه، ندونی پشت قضیه چیه، اون داستان لاگرانژ رو، نوع معادله‌ای که اونجا به کار رفته بود، این داستان رو ندونی که اینا کدومش چی هستند، تفسیر این نتایج چیه، کار بسیار مشکلی.
یعنی دو تا با این بعضی که شما دارید میگید به زودی اکونومیست اینا رو باید بزنیم کنار.
نه نمیذاریم کنار. ببین الان تو درسای اقتصاد سنجی یه فصلی هم گذاشتم ماشین لرنینگ، یعنی کمک کرده، اقتصاد سنجی هم کمک کرده به ماشین لرنینگ. الان مثلا بعضی زمینه ما از ریگرشن باید استفاده کنیم. اینجا نگاه کن، اینجا وقتی که ما وایامون متغیر چیز هستن، باینری هستن، یک و دوه، صفر و یکه یا یک و من و یکه، اگه متغیر شما اینجا پیوسته بود دیگه دقیقا میری از ریگرشن استفاده بود، لاجیت و پرابیت و از این شیوه‌های ریگرشن استفاده بود. بس اینا با هم دارن کمک میکنن، اینا یه چیز داره اضافه میکنه.
شما یه ادعایی کردین، یعنی اینطوری من فهمیدم که اگر شما مهم نیست اصلا وریبلا چی باشه، تو اگر بتونی یک مکانیزمی رو داشته باشی که بتونه اون خطا رو برات پیدا بکنه، تو یعنی میری دلیل و معلول، علت و معلولی رسیدی، یعنی در واقع میدونه که
کلاسیفای کردی، همین، یعنی ادعای بیشتر نمیکنه تا اینجا، هیچ ادعای بیشتر نمیکنه،
کلاسیفای میکنه
اون هر چی میخواد باشه، و بعد ممکنه اصلا ندونه که داستان چیه، تازه یاد بگیری که یه چیزی رو بگردی پیدا کنی، ها چرا اینجوریه. اگه تونست کلاسیفای کنه ماشین یاد گیره، برای همین هم یه آرتفیشل اینتلیجنس میتونه به شما کمک کنه که ای بابا انگار یه داستانی اینجا هست، این هوش مصنوعی بگرد اونی چیه این داستانی که اینجا هست. خب حالا اینو باید پلات میکنیم، همون داستان پلات میکنیم. خب من چه پلات نمیکنم. پلات کرده این زیره بیا. خب این همون داستانه. خب منطقه نگاه کنید، چرا این خطی که بنشته پله پله است؟ این به خاطر اینکه دقیق نیست، رزولوشن این گراف خیلی دقیق نیست، یه خط بکشه خطش با یه چیز کشیده، ولی همین داره نشون میده که ما دو تا دسته دیتا رو چیه از هم داریم جدا میکنیم، یکی یه دشون سبز هست یکیشون هم این زیر قهوه‌ای هستن. بعد سپورت وکترامون هم در واقع اینجا اینا که اینجا نشون میده، منتها اون خط رو نکشتارمون هم میکشیم. خب پس دیگه این الان مکانیکی شد دیگه. دیگه شما اگه بلد باشه، یعنی به سادگی آر یا پایتون رو همین مقدمات رو یاد بگیرید، دیگه فقط بدونید که کدوم تابه براتون چی کار میکنه، همون تابه رو چی کار میکنید استفاده میکنید و دیگه ماشینتون رو در اختیار دارید دیگه. ها خب من میام این همین داده هایی که تا اینجا داشتم رو به یه ترتیب دیگه هم محاسبه میکنم ببینم میتونم یا نه. خب ببینید این همون چیزی که هم تو اکسل کشیده بودم، این زیبایی بیشتری داره میکشه. خب اون سه تا مربع سیاه رنگ که ببینید کدوم ها هستن، چی ها اینا؟ اسمشون چیه؟ آفرین، سپورت وکتور، بردار های همی، اینا وکتور ها. به کل این میگیم الان سپورت ماشین ها؟ به این میگیم یه ماشین، اونا سپورت وکتور هستن، اون تعیین کننده ها هستن، برای همین هم اینجا داره نشونشون میده. خب و این اینجا میتونیم بفهمیم که نگاه کنید هر جا که این زردا هستن لوریس کن، ما دیگه میتونیم تصمیم بگیریم این سفیدا هر جا نقطه اینجا افتاد چیه، های ریسکه. خب حالا صحبت شما ببینید، اینجا ما مثل اقتصاد سنجی نیستش که آر اسکوئر داشته باشیم و فاصله اطمینان داشته باشیم و کل گره چیزای ظریف و زیبا و سطح بالا، این خیلی کارگریه میدونی؟ نه کارگری. ببینید چی کار میکنیم، مثلا میام اینجا پردیکت میکنیم، همون پردیکشنی که گفتم. خب شما دیگه اینجا با این داتی که من گذاشتم که بر اساس دیتای موجود پردیکت میکنیم، شما دیتای جدید بذارید، میتونید یه عالم مثلا 10,000 تا مورد رو بذارید، این هر 10,000 تا یه جا چیه میده بیرون، میگه اینا های ریسک یا روز دونه دونه ها دیگه کارت راحته، میتونی تمام کارمندای بانک تو چیکار کنی در 10 ثانیه تعیین کنی که کدومش های ریسک کدوم لو ریسک. بعد یه چیزی که خیلی کمک میکنه اینجا خیلی ساده اینه، ببینیم جان اون جدول این جدوله، این جدوله. حالا من چون دو تا متغیر داریم کوچولوه، میگه که اونا که منهای یک بودن 5 تاشون رو گفته منهای یک، 0 تاشون رو گفته یک، اونا که یک بودن 0 تاشون رو گفته منهای یک، 5 تاشون رو گفته یک. یعنی چی؟ این 100% درست پیش بینی کرده ها، ولی اگر یه موردی بود که ممکنه باشه ها باشه، وقت بهش ما میگه مثلا میگه آره منهای یک رو 4 تاشون رو درست گفته، یک شون اشتباه گفته، مثلا یک رو مثلا 2 تاشون رو غلط گفته منهای یکن، مثلا 3 تاشون رو گفته یکن. اینجا خودشو نشون میده که درجه پرسیژن میگن، درجه
ترینینگه چقدر درست
پرسایس بوده، چقدر اون ترینینگ پرسیژن داشته و یه ذریع پرسیژن میشه حساب کرد که میتونم بهتون نشون بدم. خب دیگه خیلی ما با اون فنسی بودن اقتصاد سنجی چیه اینجا کاری نداری، یعنی شاید ضرورتی پیدا نمیکنه. خب من آقای دکتر عبدو که نیست این مسئله بپرسم که چقدر وقت داریم، ولی خیلی وقت گذشت، نه هفته الان من میتونم تعطیل کنم، شما خسته شدید. بذارید یه چیز دیگه براتون بگم، سوالی بود که دوستان پرسیدن. ببینید این آر
نیم ساعت
میکشه، نه خب عجیب میبینم آره اونجا. ببینید این چیز نرم افزارهایی که برای این کارا درست شده فوق‌العاده نرم افزارهایی قوی هستن حقیقتا. من به همه دوستانی که تو کار داده و اینا هستن پیشنهاد میکنم اگه تو حالا امتحان نکردن امتحان کنن، خیلی مفید واقع میشه و ساده هم هست. یعنی من وقتی من در این سن و سال میتونم یاد بگیرم، آقای دکتر که جوان تر از من هستن میتونم یاد بگیرم، یه بقیه دوست چیزی نیستش میشه یاد گرفت. خب حالا من اومدم اینجا یه دیتای فرسون ده تا کم بود، میخوام به سوال جنبالی جواب بدم. ببینید یه وقت هستش که رابطه خطی نیست و نمیشه یه خط کشید، لازم میشه ما یه گراف بکشیم. ما اینجا به یه کانسپت جدیدی رو باید معرفی کنیم که کرنل. ما این مثالی که زدیم لینیر کرنل به کار بردیم. یه کرنل چی؟ خیلی لازم نیستش شما کرنل خطی فقط به کار بردیم، میشه غیر خطی بردیم. یه مثال بردیم، فرض کنید شما توی صنعتی هستید و از آلیاژهای مختلف استفاده میکنید برای یه قطعه بسازید، منتها علم متدولوژیتون رو نمیگه که ترکیب این آلیاژها چقدر باشه که قطعه مثلا در یه حدی که میخواید سخت غذا در بیاد ما شکننده نباشه. چیکار میکنید؟ میاد و مثلا نیکل و مثلا آهن یا هرچی هست دو تا فلز رو مثلا اینجا میداریم آهن مثلا میداریم نیکل یا هرچی هست ما کاری نداریم. خب و مخلوط میکنید قطعه رو میسازید، بعد میدارید این دستگاه فشار بدید، میدید مثلا اینا در حد مورد نظر شما سست سخت نیستن. یه سری از این آلیاژها هستن که چیه؟ وقتی میسازید اونا چی هم؟ سخت هم. ولی اگه بیشتر از اون ترکیب بگیرید شوگر شکننده، کمتر هم بگیرید چیه؟ باز شکننده. فقط یه جنگی وسطه، یه ترکیبی از این دو فلزی که بعضی کافی سخت از آن در میاد. پس شما اول آزمایشاتون رو تو آزمایشگاه شرکت انجام میدید، میگید که این مجموعه که این وسط هستن این ترکیب از آهن نیکل قطعه رو خوب میدن، بقیه بیشتر از این قطعه رو خوب نمیدن، کمتر از این قطعه رو خوب نمیدن. حالا اگه بخواید یه ماشین بدید از اینجا به بعد لازم نباشید تو آزمایشگاه همینطور برای همه چیز آزمایش کنید، ماشین بدید این دیتا رو بهش میدید که خیلی خوب برای ما تعیین کن که چطور بیا بدید، نه دیتا ها تعیین کن برای ما. اینجا که شما کرنلتون چیه؟ خطی نیست، نالینیر کرنل. میتونید شما الان یک کرنل غیر خطی بدید، بعد ماشین رو یاد میگیره با اون کرنل و بعد شما دیگه هر وقت بخواید میگید اگه من این ترکیب رو انتخاب کنم چی میشه؟ میگه این شکم هست، این ترکیب رو انتخاب کنم چی میشه؟ میگه این ترکیب رو برش کنم. یه لازم دیگه یه هدف آزمایش کنید، به ماشینه ترکیب رو میدید بر اصلا اونسوی که یاد گرفت ترین شد سریس کرمیز رو میخواد چی؟ چکار کنه؟ جواب شده. خب مثلا این هم
پاسخ این فرمایشون که چی کار میتونیم بکنیم وقتی که
رابطه بین این چیز خطی نباشه، میتونیم کردن غیر خطی. وای ها هم اینجا
باینری نیست،
صفر و
یک نیست.
چرا؟ نه اینجا هم صفر و یک.
اینجا هم صفر.
بله، فقط اون چیزی که داره جدا میکنه یه خط نیست، بلکه یه دایره است یا یه بیزیه یا یه چیزی دیگه است. در مورد اون نکته میفرماید بله، ممکن در ذهن شما هست که آیا میشه سه تا چهار تا باینری رو مثلا تبدیلش کرد به سه تا چهار تا گروه؟ بله، خیلی ساده. اونم به جایی که بدید یک و منها یک، میدید یک، یه سریشون دو، یه سریشون سه، یه سریشون چهار، میدید به همین تشکیلات همین ماشین جواب رو بر اساس چهار تا بهتون میده. حالا من نشون میدم. خب بذارید من دیگه، چون وقت نیست، گفتم آقای دکتر چیزی، من دیگه با اجازهتون اگه خواستید من یه جلسه دیگه براتون میذارم اگه دوست داشتید، ولی بذار اینا دیگه من رو کاری که خودم تو خونه کردم و در واقع اسلایداشو تهیه کردم براتون بگم. ها این الان نمونه چیه؟ همون که می‌خواستم ادامه بدم. اون یه کرنل چی؟ یک کرنل غیر خطی، ملزم فرمایید که اینجا اومده یه سری رو تعیین کرده، یه سری اون بالاش پایینش. الان نگاه کنین داده‌ای که داشتیم اینا. من همون عین همون داده‌ای که من الان توی برنامه آر داشتم. داده‌امون اینا است. خب اینا رو بهش دادیم و گفتیم خب حالا بعضی از اینا هستن که یک دارن، بعضیش مثلا منفی یک دارن. این اومده تعیین کرده که کجا هستش که در واقع تمایل میشه قائل شد بر اساس یک کرنل غیر خطی. کرنل هم 3-4 نوع هستش که شما توی آر یا توی پایتون میتونید انتخاب کنید. یکی هستش که RBF، RBF مخفف چیه؟ Radial Base Function، یکیش اونه. یه دوستی که شاید چیز ترینشه، شاید رایش ترینشه، RBF. اونو انتخاب
درسته که شما پیش کشیدیم
بیرون داد بریم
اون
نمیدونم
میتونیم
بعد
زمان داریم
بزن من حرفمو بزنم
آقای credit eligibility بود.
آره والا دلم میخواست که
دوست داشتیم
اونو دوست داشتم منم براتون بگم. آره آره اگه بزن بیرم میتونم یا نه، چون بعضی چه ابتدایی ازم باید براتون بگم. نمیتونم سر از سر اینکه شما را با کرنل غیر خطی آشنا بگذارم. ها یه نکته که جناب استادمون گفتن مثلا که سه گروه، این یه مثال چیه که ما سه تا گروه داریم، سه تا تقسیم بندی کردیم، یکی اینه یکی اینه یکی اون قهوه یا گروه سوم. اینم یک وقت یکشون وای ها رو به جای مثلا یک منها یک بدی یک دو سه، این توی در میاد. حالا برگردیم سر اون بحث داستان صلاحیت اعتباری. هر صد خدمتتون که من باید از اینجا باز دو مرتبه بپرم روی داستان دیگه. ببینید گفتم بهتون شاید من یه چیت بهتون بدم اگه قبلا امتحان نکردین تقلب. شما میتونید تمام این کار رو از اینجا انجام بدید. خب یعنی از این نوار مال گوگل، بله نوار اون پیش میگن چی؟
آدرس بار.
از آدرس بار گوگل تمام این کار رو بتونه انجام بده. چطوری؟ خب پس یادتون باشه این کولاب یکی از در واقع خدمات واقعا جالب گوگله. از اینجا ببینید، از اینجا شما میتونید برنامه‌های مختلف پایتون رو ران کنید. این گوگل میبره این رو توی کلاود، اونجا براتون اجرا میکنه، گراف و مراف و هر کاری هم داره میکشه برمیگردونه. برای همین این کار میتونید شما از گوشی دونه انجام بدید، یعنی میتونید از همون چیز ریوان آدرس نوار آدرس میتونید کولاب، من بنویسم براتون که چون چه
مشخص نشود نشون کولب که وارد چی؟ ایست ایست این کولب دا گوگل
چی سرش؟
آبا باشه دا گوگل دا کام مونتا اینجا این چیه این؟ اسلش ما؟ یه اسلش فانکی فانکی بعد از اسلش کرییت موضوع تا ترو تیش هم باید بزرگ باشه ترو هانت کرییت موضوع تا ترو این برای شما یه در واقع صفحه باز میکنه که از اونجا میتونی کود کارتان رو چه اجرا کنید و دیگه این از اون دیگه اصلا مثل الان که نیا کن این برنامه رو من آوردم الان قبلا نوشتم دیگه هیچ احتیاج به این که برم تو سایت برم برای نرم افزار پایتون یا آر و فلان نیست. این آرم اجرا میکنه البته ولی بهتر با پایتون کار میکنه. خب حالا دیگه اینجا میشه چیز کرد کار که مورد علاقه شد. من الان یه عالم اثر نوشتم، خب برنامه مختلف نوشتم، اینا رو ولش کنید برای اینکه وقت نداریم. میتونید حرف بزنید که من چه گرفتاری کشیدم تا اینو درست شده. خب بذار یه قسمت براتون بگم. این مسئله شپلی که من خیلی خوشم میاد ازش. من فکر کنم که اینترنت کانکشن ضعیفه، برای هم طول میکشه چون دیگه این از اینجا معلومه دیگه، اینجا معلومه. ببینید این این دیگه با کامپیوتر من داره کار نمیکنه، این داره این برنامه رو میفرسته توی کلاود اونجا هم درست شد. ببینید من بهتون میگم چه کار دارم میکنم. من یه دیتا دارم اینجا، خب این دیتا رو توی فایل از نوع اکسل گذاشتم. این دیتا چیه؟ بذار خود دیتا رو نشونتون بدم، شاید بهتر باشه اینجا تو دیتا رو میخواید ببینید. اینا این دیتا ما ایناست. یکی دیفالته، کسایی که قبلا تو وامشون چیه دیفالت کردن، بله که اونا رو بهشون 3-1 دادیم، اونا که نکردن 1 دادیم. این یکی از فیچرها. یکی اینکام اینا هستش که اینکام که گزارش کردن چیه. یکی سنه، تعداد دیپندنتشون اعضای خانواده، تعداد ارنر یعنی نانآور چند تا خونه، یکی 0 یکی 2، تعداد ماشین تو امریکا خیلی مهمه. این تعداد ماشینی که خانواده داره تو این دیتایی که حالا باید بگم براتون، دیتا رو من یه قسمت از دیتای بودجه خانوار امریکا گرفتم، یه مقدارشم خودم ساختم برای که مثال برش رو درست کنم، بس واقعی بشم نیست. جندر یعنی جنسیت متقاضی که زن یا مرده، اینا مردا یکن زن دو، سالهای تحصیل طرف، اینکه این وامی که میخواد بگیره چند درصد قسطش، چند درصد از درآمدش میشه بوده. ما 300 تا مشاهده اینجا داریم بزرگه. خب این مثلا اولی 38% بوده، اینم دیفالت کرده، دومی 40% بوده ولی دیفالت نکرده، بعد یه 36% دیفالت کرده، یکشون 38% نکرده، همینطور. اینجا هم کریدیت اسکوره، یعنی چی؟
یه داده
رو در واقع کریدیت
نمره
اعتباریش،
نمره
که اون داده رو کریدیت بورو داده، کریدیت اسکوری که داشته. پس ما 300 تا آدم واقعی رو فرض کنید داریم که سابقه شون رو میدونیم، ها میدونیم که اینا دیفالت کردن رو واماشون یا نکردن، و بعد سنشون چقدر بوده، درآمدشون چقدر بوده، ماشین چند تا داشتن، جنسشون چقدر چی بوده، سال چقدر تحصیل داشتن، و وامشون چند درصد از در واقع درآمدشون بوده، قسط وام. قسط وام مثلا 30% درآمد شده قسط میده یا 40% هیچ. پس این دیتا بوده که دادیم به ماشین، درسته که ترین بشه. اینا واقعی بوده، مثلا اتفاق افتاده. وقتی که این روی این دیتا ترین شد چیکار میکنه؟ ها؟ هر
نه، برای هر داده جدید میتونه چیکار کنه؟ دیفالت رو بگه صفر. بنابراین شما میتونید تمام وامی که بانکتون داده رو بر اساس این داده ها متقاضی رو، همین داده رو فقط، هیچی هم نمیخواد، بدید مثلا 10,000 تا. در طول چند دقیقه به شما میگه که این از اون دیفالت بکنه هستش چیه، از اون که معتبر الیجیبل بوده. و اگر دیدید که شعباتتون بد عمل کردن، کیس ها رو به دست بازرس بگید آقا این ماشین میگه این باید وام نمیگه.
تو ایران اینا نیست مشکلی که تو شما مثلا
نه مثلا کاری ندارم بذار ببین
مثلا این کامه رو میخواید بگید آقا این کامه طرف چقدر
ما مشکل رو تو پانفون همینیم، ما دیتایی نداریم. اصلا من نمیخوام مشکل
شما رو حل کنم.
بذار بس من حرف همون بذار وقت نداریم. نه بذار نه بذار آقای قضیپور بذار نه گوش کن نه گوش کن تو بگم ببین حسن این ابزار در اینه چون لازم نیستش که یه متغیرهایی که سخت میشه سنجید بگیری، یه چیزایی که ساده است، تعداد اعضای خانواده، تعداد ماشینی که به اسمش هست، جنسیتش، سوادش، جندر، میتونی اینا رو بدی. این هم برای چکار میکنه؟ همون ماشین میسوزه.
همش هم مستقله
دیگه. نه نیست، نیست، حالا خواهیم دید. نیست، مهم هم نیست. ما چیکار بتونیم بکنیم؟ ما بعداً وقتی حالا نگاه کردیم بعضی از این فیچر رو چیه؟ بیریم حذف کنیم، حذفش کنیم. مثلا به جای اینکه اینجا چند تا فیچر داریم اینجا 9 تا است، 11 تا فیچر ها.
چطوری حذفش می‌کنیم تو؟
بعداً نگاه می‌کنیم که ولیو کدوم فیچر کمه. اون شپلی ولیو. اون شپلی ولیو.
یعنی اگر صفر زیاد باشه.
نه 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 نه. اشتباه نکنید. اونا رو ما کارش نمی‌تونیم بکنیم. دست نباید بزنیم، اونا کار این ماشینه. بعدا خواهم بهتون نشو خواهم داد که ما میتونیم برای این فیچرها شپلی ولیو در بیاریم، ارزش شپلی که الان نگفتم چیه. بعد نگاه میکنیم که اگه شپلی ولیشون پایینه میتونیم بذاریم کنار، اونا رو رو بقیه دوباره ران کنیم، ترین کنیم. نتیجه شد بهتر
شد. شفتی هم
پیسیه
یه برای هر نفر و هم برای متغیره میتونیم شفتی بهتر، برای فیچر و هم برای نفر میتونیم شفتی رو در بیاریم. آره میتونیم.
چرا
حال نشون میدم
میتونم ترایی بکنم
اشکال نداریم. شما نگاه کن، نه شما نگاه کن، بعد نگاه کن تو اون جدوله و پرسیژن. اگه دیدی که آقای دکتر سوری یه ترینینگ انجام دادن که پرسیژنش 95% بود، مال شما 75% بود، معلومه که مال ایشون بهتره یا برعکس. میشپسن یه رابطه‌ای داریم که میتونیم مدل سلکشن داریم، رابطه داریم برای اینکه بهترین مدل‌ها رو برای
لازم نیست یه تئوری یا یک چارچوب.
نه اونجوری، نه اونجوری، نه اونجوری.
البته گرفتار اوورفیتینگ نمیشه اینجوری.
نه نداریم، ما اصلا تو این سیستم اصلا اوورفیتینگ نداریم.
خب نه تو اون ترینینگ ست میگم
نه نداریم،
اگه زیادی
شد نداریم. چون حالا من میتونم بهتون نشون بدم. خب یه وقت هستش که میبینید که یه متغیری که باید مثبت باشه اثرش منفیه یا کمه، میفهمید که یه متغیری قبلی تو کپچر کرده اثر اینا. مثلا ممکنه کریت اسکور اصلا درآمد رو کپچر بکنه، درآمد رو میذاره بیرون، توجه کرد؟ یا ایژوکیشن اصلا درآمد رو کپچر کنه، ایژوکیشن خودش نشون میده مقدار درآمد رو، درآمد رو میذاره بیرون، ایژوکیشن رو نگه میداره، سطح سواد، تعداد سال تحصیل.
اینجوری نهایتا ما میتونیم اگه شرطی برای دوره برای هر تر حساب کردیم، بعد اونها رو جدا سازی
کنیم. بذارید من نشون بدم شرط ولیو رو. خب تو این مورد راست میگی، اینم یه حرفی. ببینید بذارم هر نشون بدم بعد بگم. ببینید پس من این دیتا رو اینجا ساختم، از اون فایلی که دیدید که اسمشو گذاشتم loan elige.csv، همون که الان بهتون نشون دادم، از این فایل برمیدارم. خب دیتا رو از این فایل برداشتم، بعد میام و این تری، حالا اینجا یه داستانی که شما من در اون مثالی که زدم نگفتم بهتون، ولی میتونید دیتاتون اسپلیت کنید اینا. یه فانکشن اینا، اینا کاری نداره. فانکشنی هستش ترین تست اسپلیت. دیتا همون 300 تا مشاهده که ما داریم رو تقسیم بکنیم با تصادفی. بر اساس این بهش گفتیم که 20 درصدشو بذار به عنوان چیز تست، 80 درصدشو برای ترین. بعد این 80 درصد رو میره ترین میکنه، میاد اون 20 درصد رو باش تست میکنه. یا این 20 درصد خوب پیش بینی میکنه یا نه. خب این داستان. بعد من اومدم اینجا یه مقدار چی داشت که الان می نویسم اینجا شفلی ولیو رو می نویسم. خب بعد چی آقای رضی‌پور؟
میگم جالبه این شما میتونی از همون داده‌هایی که دیتا سیتی که
داری آره تستش کنی.
تستم باید
توش دقیقا اهمیت فیچر ایمپورتنس. خب بر اساس شفلی ولیو به من میگه که کدوم یکی از مهمتره. میگه هشتمی از همه مهمتره، بعد اولی. اینجا میدید تو پایتون اینا
میشه که از این موضوع مهم شده.
حالا اجازه بده آقای قضی‌پور به فکر کمپانی خودشه، منم به فکر کار خودم. ببین اینجا اعداد از صفر شروع میشن، اولی رو میذاره صفر، بعدی مثلا دو میذاره یک. بنابراین میگه که مهمترین فیچری که دارید هشتمیه که همون کردیت اسکور بود اینجا، بعد صفره که این کامه. ببینید نمیگه ارزش نداره. نه دومی مهمه. اینجا الان لیست متغیره رو من ندارم. خب آره اینجا نوشته مهمترینش کردیت اسکوره که هشتمیه، بعد این کامه، بعد سنه، بعد درصد وام از درآمد خانواره، بعد تعداد ماشینه، بعد سال ایژوکیشنه، بعد تعداد وابستگانه، بعد تعداد ناناوره، بعد نه، بعد چیه جندر جنسیته. به این ترتیب این مقادیرش هم اینجا نوشته. خب که فرمودید میتونیم پیدا کنیم اینجا نشون میده. و اینجا الان نیا کنید کردیت اسکور در مجموع این جمع این دوتاست. چون نیا کنید این کردیت اسکور و هر کدوم از این متغیر را هم رو مثبت یک اثر اعمال میکنه، هم رو منهای یک. خب بعد قدر مطلق دوتاشو گرفته که نشون بده که جمع این چه شکلیه. خب این میگه کردیت اسکور مهمتره، بعد جا ویکل، بعد اینکام، بعد درصده. چون چرا اینجا ویکل باید بالا؟ برای اینکه هم منفی ها رو به حساب میدن مثبت ها رو. خب وقتی میخواد شما ببینید که همه افراد، چون سوال فرمودید که افرادم نشون اینا کنید، میتونیم در بیاریم ما میتونیم از تو مدل میتونیم برای تک تک افراد در بیاریم که ولیو اینا چقدر. الان اینا همش رو نشون میده، این افراد رو نشون میده. ببینید نشون میده که چقدر از افراد کریت اسکور اونجا که قرمزه اینا رو منفی از یاد کرده، اونجا که آبیه مثبت چه افرادی رو ها کریت اسکور یا تعداد ویکر.
انگار دیتا ست هم اثرش چشیلیه داستان. یعنی ما میدونین همه داستان رو تو اختصاص سنجی این بود که هرچی دیتا بیشتر تو دقیق در داری ترین میکنی.
اتفاقا نگاه کنی گرفتاری داریم ما به تو اختصاص سنجی چیزی که درد سرسازه تعداد متغیر است.
بله.
چون اون ماتریس هایی که ما اینورس میکنیم و فلان بهمان بر حسب تعداد متغیر است. درسته؟
درست.
اینجا برعکسه. دیدی اونجایی که من اون مثال اکسل رو میزدم 10 تا آدم داشتیم.
درست.
یه ماتریس 10 در 10 پیدا شد. اگه 100 تا داشتی 100 درصد. اینجا الان که 300 تا داریم یه ماتریس 300 در 300 ده. پس تعداد داده درد سر سازه. اینجا حالا من فرصت نشون براتون بگم اینجا چون تعداد داده آموز زیاده، ما از یه روشی استفاده میکنیم که در واقع بهش میگن چی؟ بهش میگن رندوم فارست، جنگل چی؟ تصادفی. خب یعنی برای هر فرد یه دیسیژن تری، یه شجر تصمیم گیری میکشه برای هر فرد. منتها چون تعداد زیاده و تعداد ترکیبات اینو خیلی میشه، میاد از بوتسترپینگ استفاده میکنه، سامپل میگیره، سامپل های مختلف میگیره تصادفی و رو این سامپل ها ارزیابیش انجام میده و بعد میاد جمع‌بندی میکنه. توی این داستان ماشین لرنینگ وقتی دیتاتون زیاد میشه کار سخت میشه دیگه، از ماکسیمایزیشن معمولی استفاده نمیتونی بکنی، یه باید اینا خودش این کارو میکنه. همین که گفتم بهتون رندوم فورست مثلا، فقط بدونید که یه چیزی مثل رندوم فورست هم هست، شما معادله شون رو بنویسید.
یعنی ممکنه مثلا شما 200,000 تاش
دیتا بدید ببینید، نمیخواد، آفرین، نمیخواد. یعنی شما با تعداد کمی دیتا میتونید یه ترینینگ انجام بدید و بعد برای 200,000 تا تصمیم بگیرید. برای 200,000
حالی تو میشه از این برای پرایسینگ
هم استفاده کرد؟ ببینید من نمیدونم، شما ببینید بستگی به نوع مسئلتون استفاده از این فوق‌العاده وسیع شده، ببینید تا جای مختلف خیلی وسیع، برای هر کسی ممکنه متناسب با هیته کار خودش تو بازار بورس، توی بازار مالی، توی ایژوکیشن، توی نمیتونم پزشکی داره استفاده میشه خیلی وسیع. میگه هر کسی رو متناسب با کار خودش میتونه تنظیم کنه، داداش رو فکر کنه، ترین بکنه یه مدل. یه کاری که میتونه بکنه، یاد من تا یادم بهتون بگم، چت جی پی تی رو شنیدید دیگه ها؟ شما میتونه بهش بگید کدتون رو بنویسه، میتونه یه پایتون کد برای اینکه مثلا سپورت وکتور ماشین و پلاسش رو من به دست بیارم، کدش رو تو میگه، تو اینجا مینویسی وارد این کار حمالیش هم که کی انجام میده؟ گوگل کولاب انجام میده، میبرم اونجا انجام میده، برمیگه. ببین خیلی کارها شده، تمام این محاسبات و گرافا رو این برده توی چیز انجام داده توی کلاود و برگردونده اینجا، مثلا رو هم گوشی میشه کرد. برای این دو تا چیز داشته باشه یادتون باشه، کولاب رو و چت جی پی تی هم میتونه کد بنویسه براتون. من خودم دیگه از وقتی که یاد گرفتم الان شما مثلا 3 ماه من چت جی پی تی رو استفاده کردم، کلی وقت صرف جویی میکنم، چون به جای اینکه خودم بشینم یه بنویسم غلط از بود در بیارم تصحیح بکنم، یه چک کنم توی کتابی جزوه ایست گوگل جای چک کنم، ساده به چت جی پی تی میگم کد این کارو برام بنویس، سریع بنویسه کپی بکنم میذارم اینجا. پس این هم یادتون باشه که قابل استفاده است برای کد نویسی.
یعنی اگر دوتر واقعا این کانسپت بتونیم استفادهش بکنیم، ما یه سری کلی هم موانعی که جلوی راه ما بوده همیشه، که دیتا ست مثلا درست داشته باشی، نمیدونم اطلاعات خیلی خیلی کامل داشته باشی. یعنی شما مثلا تو همین بانک ها
من فکرم خیلی برای شما ها، برای شما تو سیستم مالی و بانک ها خیلی کمک میتونه باشه. علت اینه که من دلم میخواست که این جلسه برقرار بشه واقعا برای همین که اون دوستانی که بلد بودن که شرمندن، من اونایی که خوب آشنا نبودن آشنا بشن با این امکان.
پشت شما نمیدونستیم دیگه توضیح دادی، من تصمیم دارم. یعنی کانسپت ترینینگی از کجا میاد؟ از اون فرمول‌ساده های ریاضی میاد.
دقیقا. حالا میخواد شفری بردارم بگم یا بریم؟
من تو باید 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 باید
متاسفانه ببین، برای اینکه ما هنوز به قول دکتر فردی گفته بود که تو ایران هنوز سطح بحث و اقتصاد در حد 3 فصل اول کتاب خورده.
متاسفانه.
اونم حل نشده. ببینید شفلی ولیو، من با ایشون پس یه اشاره بکنم، ببین آقای غزیپور، ببین من اینجا نگه داشتی تا ساعت 7:30 باید شام بدی، من دکتر عبدو خرج داره، ما که نمیتونیم مزاحم آقای دکتر عبدو بشیم که، باید مزاحم شما باشیم، چون شما پولدار جرسم شمایید، تو معلوم میشه. ببین شهر ولی چیه داستان؟ اولین باری خواستم برای دانشجو سر کلاس بگم، من اول دکتر فرخ‌بخش و اینا، چون دکتر فرخ‌بخش گرفتاری که داشت دانشجو بود، این بود که سوالای خوب میکرد ولی وقتی که جوابشو میگفتی گوش نمیکرد.
آقا من بودم اول گوش میدم
دورم گفتم. یه سوال ایشون دو بار تو کلاس از من پرسید، من جواب دادم بهش، گوش نکرد و خلاصه با یه چیزی ور میرفت و فلان و اینا. و یه دفعه سوم تو توی دنیای اقتصاد از همین جرس ها که گذاشته بودن همون سوال کرد، تا من آمدم جوادم بلا شد بیرون، بعد که تمام شد جوابم برگشت. ما خلاصه یه این مقدر شک داریم، میگی شما گوش میکنی یا نه. حالا میخوام وقتی در زمان دانشجوی شما من گفتم این داستانو یا نگفتم؟ به گوشت شما خورده نه؟
شپری
یادت نیست؟ ببینید شپری ولیو یه کانسپت ولیو عرض کردم خدمتتون که بعد از کانسپت ولیو به عنوان قیمت رقابتی کاملا جدیده. اون چیه؟ مربوط به کوپراتیو گیمزه، بازی های چی؟ تعاونی. ببینید فرض کن شما یه چیز داری، یه کمپانی داری، یه شرکت داری که
رأی مثلا سهامدارای این اخبار به این ترتیبه. یکشون نیمه، یکشون سه دهمه، یکشون
تمامی
دو دهمه. رأی تصمیم گیر هم شیش دهمه. آره
با
ما بگیم کوپراتیو، مشارکتی، همکاری، تعاونی یا تعاونی؟
تعاونی قدرتی.
ببینید فرض کنید یه شرکت دارید که رأی یکی از مثلا افراد شیش تا پنج دهمه، سه دهم، دو دهم، رأی تصمیم گیری هم شیش دهم، یعنی یه دونه بیشتر از نصف. ارزش اینها در تصمیم گیری چقدر؟ فکر کنید این اگه قراره یه چیزی قسمت کنند یه چیز دوزیدن ها؟ یکشون پنج دهم سهام داره، یکشون سه دهم، یکشون دو دهم، برای اینکه تصمیم یه شیش دهم رای بزنیم. اولی تنهایی نمیتون تصمیم گیر باشه،
باید توش... باید اعتلاف کنید.
خب چه شکلی؟ این نتیجه همینطوره، تعاونیه، خب مشارکتیه، باید با هم کلوژن انجام بدن، اعتلاف اعتلاف پیدا کنند. حد نصاب تصمیم گیریه، حد نصاب تصمیم گیری
60%
اثر میگیره. 60% اون 50% که 50% سهام مثلا داره نمیتونه، اون 30% 20% نمیتونه. باید یکی از اینا یا همشون با هم ائتلاف کنن یا دو تاشون. این دو تا هم نمیتونه با هم ائتلاف کنن،
چون
باز
میشه 5
باید یکی باید. شما اگه بخواید اینا رو سهم بهشون بدید، چه سهمی بهشون میدید؟
یعنی
قیمت بدید؟ نه، فرض $1000 گیرشون اومده، میخوان تقسیم کنید، چطوری با تقسیم کنید؟
هدف اون تقسیمه چیه؟
مثلا سود بردن، میخوان بیشتر تقسیم کنن، خب، و باید رأی بدن سر این. فقط نمیشه بگیم نصفشو میدیم به اون 30% به اون 20% به اون، نمیشه، باید رأی بدن. من میگم که آقا به منی که 50% دارم باید 100% پولو بدید، $1000. چه اتفاق افتاد؟ آقای زنجانی 30%، آقای یوسفی 20%، چی میگه اینا؟ حالا ببینیم، اگه من گفتم همه $1000 مال من، شما میگید که تو که 6 دهم نداری، منم باید یکی از ما بیاریم، پس ما رأی نمیدیم، پس گیرت نمیاد. خب من میگم یه باجی به شما دوتا میدم، ها یک $50 میدم، میگی چی؟
بعد نگاه کنم میسرفی یا نمیسرفی
کلوژن بزرگترین و کوچکترین به شرط در حساب.
نه ببینید، نه باید بریم ولیوی هر کدوم از ما چقدر شفری ولیو. خب من بهتون میگم اگه بخوام حلش کنیم به نظر من یه دفعه حل کردم، حالا به همین مثالی که گذاشتم اونجا ارزش این یه دهمه، ارزش این یه دهمه، ارزش این هشتمه. اگه میخوای یه سولوشن در بیاری تو کار میکنه اینه، از این هزار دلار 800 دلار شما بگم که 50% داره بدید، یکی 100 دلار به اون دوتا. و جالب هم هست بگم اون دوتا چیه؟ با اینکه تعداد سهامشون فرق میکنه ولی ارزششون مساوی. خب حالا شبیه برای چطور حساب میکنن؟ بذار من اینو باز یه قصه دیگه براتون بگم. اصلا اصل کنجکاوی روی این مسئله شاید از اینجا شروع شد. یه داستانی رو تلمود هست، تلمود که شنیدید، کتاب بله یهودی یکی از کتابای یهودی فقهشونه در واقع با چیز با تورات فرق میکنه. این در واقع مسائل بزرگ مسائلشونه از قدیم نوشتن. بله یه مسئله توی تلمود هست، اصلا توی گیم تئوری هم مشهور شده به تلمود پرابلم. این مسئله اینه، ببین یه بابای یه یهودی سه تا زن داشت، 203 هم داشت، وصیت کرد که اگر مرحوم شد 100 تا سکه به یک از خانوماش بدن، 70 تا به یک از خانوماش بدن، 30 تا به یک از خانوما. دکتر فرابخش ببین من میگم که من صحبت رو گوش کن. دیگه با کم چی تو بازی میکنی ها؟ بیا نگفت. نه حالا فعلا این سه تا داشته، این سه تا خانم داشته و وصیت کرده که اگه مرد از این 200 تا این فکر چهارو میزنه. فعلا ببین برو با خانم اولت مشورت بکن چی میگه. میگه اگه 200 تا سکه نداری چی میخوای تقسیم بکنی؟ من میگم مسئله تلمود ولش کن، مسئله آقای فرابخش حل کنیم. این میخواد بره چهار تا زن بگیره. خب این 200 سکه داشت، وصیت کرد 100 تا به خانم اول، 70 تا دوم و 30 تا به سوم بدن. ولی وقتی که مرد فقط 160 سکه براش مونده بوده. فرسام ریزن رو رانده. در این حالی که 160 سکه بوده، یک از خانم ها مدعی 100 تاست، یک از خانم ها مدعی 70 تاست، یکی مدعی 30 تا. اینا مدعی 200 تا در سرجمعشون، ولی جمعی 100
تا.
حالا گوش کن، راه حل چیه؟ چه تخصیصی وجود داره اینجا؟ ببین من یه وقتی این از چیزا پرسیدم، کانون وکلای سخنرانی برای من چند سال پیش گذاشته بودم، گفتن طبق قانون ما باید پروپورشنال
نسبت،
ولی اینطور نیست. تلمود یه جوریه تقسیم کرده، اون کسی که اونجا اون فقیهی که اونجا نظر داده یه تقسیم دیگه کرده. اون در واقع اینجوری تقسیم کرده، به یکیشون 85 تا داده، به یکیشون 55 تا، به یکیشون 20 تا. 160 تا اینجور تقسیم کرده. اگه پروپورشنال می‌خواستی بکنی با به یکی 80 تا می‌دادی، به یکی 56 تا، به یکی 24 تا. ولی اینطوری تقسیم کرده. این مدت‌ها سوال بود که این چه ترتیبیه، چه داستانیه، تا اینکه افرادی مثل همین شپلی اینا تو گیم توری کار می‌کردند پیدا کردن که این جواب یه کوپراتیو گیمه. می‌دونی؟ حل ولیوی یه کوپراتیو گیم. چطوری شما میتونید ولیوی افراد رو توی کوپراتیو گیم ها پیدا کنید؟ ببینید در این حال که خیلی ساده است، فرمولش اینه خیلی ساده است. چی کار میکنید؟ میاد ارزش هر تبانی رو یا ائتلاف رو پیدا میکنید. مثلا نیا کنید اینجا ارزش ائتلاف دومی و سومی تو مثال چقدره؟
صفر.
ارزش تبانی اولی با خودش چقدره؟
صفر.
دومی با خودش صفر. اولی که 5 دهمه، ارزش تبانی این فرد با خودش چقدره؟ صفر. اگه صفر. صفر. ارزش تبانی اولی و دومی یک. تبانی دومی و سومی سوم، اولی و سومی
یک.
پس شما تمام تبانی های ممکن که اینجا نگاه کن، اینجا فاکتوریل نوشته، مثلا 3 تا هستن، 6 نوع 6 تا تبانی n فاکتوریل 3 فاکتوریل 6 تا
حالت
رو در تمام آره تمام تبانی ها رو پیدا میکنی، ارزش همه تبانی ها رو پیدا میکنی، بعد مارجینال ولیو ها رو در میاری، میگه اگر این مثلا اون 5 دهمیه به تنهایی صفره، اولی دو میشه 1، مارجینال این تغییر چقدره؟ از 0 به 1 میشه 1. از 0 به 1، نه عجیبار نیست، از 0 به 1. سومی هم که اضافه کنیم سه تاشون بازم 1ه، پس مارجینال ولیو 0ه. پس جمع همه مارجینال ولیوهای هر کدوم از اینا رو در میاری میشه چی؟ میشه شفلی ولیو. خیلی جالب.
برای
دولت‌های
ائتلافی
هم کنیم 100%. هیچ کدوم حالش اکثریت 100%. 100%. اصلا برای حقوق، تو حقوق خیلی مهمه. خیلی از دعوای حقوقی رو شما قبل از اینکه بخواید به دادگاه میتونید بشینید بر اساس شپلی ولیو تعیین کنید که چجوری ستل بکنن. دو تا کمپانی هستند، سر یه موضوعی اختلاف دارند، خب؟ و میتونی بشینی ببینی که ولیوی هر کدوم از اینا در تصمیم چرا، مثل این مثالی گفتم، این یه رأی گیری توی مجلس میتونه باشه، ها درسته که اون نصف آرا رو داره ولی ولیوش 8 دهم، اون 3 دهم ولی 1 دهم، اون 2 دهم ولی 1 دهم شد، اینجا راحتش میکنه دیگه. وقتی این ولیو رو پیدا کردی ستلمنت دعواها چیه؟
راحته.
الان شد تو بانک خیلی میتونه استفاده کنه از این کانسپت خودش ابری ولیو. یه همون تلمود پرابلم تحت عنوان جنرال بانکراپسی پرابلم شعبه خیلی داره، وسعت پیدا کرده. جنرال یعنی رابطه ماشین لرنینگ نداره، فقط من اینجا گفتم فقط استفاده کردم توی ماشین لرنینگ از این کانسپت، ولی یه داستان مفصلی برای خودش.
بعد دکتر اینا همه ببخشید همه اینا 0 و 1 یعنی ولیو رو این شکلی باید
نه. نه اینجا ولیو 0 و 1 نیست، مقدار میتونن باشن،
میتونه مقدار
باشه. آره مثلا نگاه کن، من همیشه برام جالب بوده، مثلا فرض کن یه چشمه داری از اون بالا دو تا ده رو آب میده، یکی سنتاً 6 دهم آب رو بعد یکی 4 دهم، حالا خوشسالی میشه آب نصف میشه، حالا چطور تقسیم کنن دیگه 6 دهم 4 دهم با شفری ولیو حساب کن تا دعواشون نشه برن بیل برن نزنن سر هم دیگه، ها دیگه اینجا مقدار 1 و 2 اینا نیست، اینا مقادیر ساعت آبه. آره بخونید بخون.
مثلا تعریف که
فرمودین
عدد 6 دهم توی اون کجاست؟ یعنی
3
تا خانم
چجوری
باید رأی‌گیری کنن که بعد چند
تا ولی محاسبه بشه؟ حالا در مورد اینا اینجا بله ها اونجا نیست. ببین چه شکلی انجام میشه اونجا ترمود پرابلم. اونجا این شکلیه که فرض کنید که یه اصولی می‌ذاریم ما، مثلا اصل فیرنس منصفانه بودن، حقوق برابر، حق برابر برای ادعا، چند تا اصل میذاریم. یعنی به نظر من فقیه یهودی این کار کرده، گفته خب اینو 3 نفر به هر کدوم باید فرصت بدیم که اولین نفر باشه برای ادعا کردن. اون که ادعاش اگه اون اول بپشه قاضی کو این ستایی این میاد پیش قاضی، میگه آقا قاضی من 100 تا شکه میخوام. قاضی میگه چی؟ میگه 100 تا مال تو. چند تا میمونه؟
60
تا. نفر دوم بعد میاد میگه من 70 تا میخوام. میگه چی؟ میگه که 60 تا مونده، بیا این 60 تا مال تو. سوم میاد 30 تا میخوام، میگه هیچ. پس این وقتی بود که ما اینجوری بهشون نوبت دادیم، اول بعد دوم میاد بعد سوم. ولی منصفانه میخوایم باشیم، پس اجازه بده بریم به دومی. به دومی بگیم اول بیا. دومی من آقای قاضی 70 تا سهم دارم. میگه خب این 70 تا مونده. بعد اولی میاد میگه من 100 تا. میگه خب فقط 90 تا مونده. این 90 تا مونده. سومی میاد به چی نمونده. خب پس به هر کدوم شانس میدیم که اولی باشه یا دومی باشه یا سومی. چی گیرشون میاد؟ یه جدول درست میکنیم مثل این جدول. بعد وقت ببخشید آقای دکتر، ببخشید، نه اونم همینطوره، اونم شانس رو داره. خب اونم میتونه آخری نفر خانم سوم کسی که داره میتونه
اول
منو
بده.
آره
بعد نفر اولی میاد 100 تا 130 تا.
آفرین باشه.
آخرش شاید 30 تا میمونه
در اون بعدیه. ها همه اینا رو که جدول بکنیم، میانگین بگیریم، خب میانگین که بگیم به همه فرصت مساوی دادیم، درسته؟ به همه رو به صورت منصفانه برخورد کردیم، یه سهمی در اومده، اون سهم ها ایناست. خیلی رشته های جالبی اینا، خیلی جالب. متاسفانه ما عقب موندیم تو ایران از این بحثه. تو الان با ورشکستگی بسیار اینا، تو حقوق، تو حقوق
باستاب چجوری میتونه باشه
میگن که به کسایی که به این برق و آب و مواد اولیه فروختند هر چی مدعی چیزه ادعاشونه بدید، اول اونا رو نسبت و اینا نیست توش.
پریوریتی آقای دکتر،
بله
الان داریم دیگه، اصلا ما بدهیمون به دولت اولین اولویت.
خب زوره، اون زوره،
قبوله. شاید بگیم پریوریتی رو
حالا گوش اونجا پریوریتی اینجوریه. اول کسایی هستن که خدمات عمومی میدن، به اون چه که شما ورشکست کردید، ها به اون چه رفتی داره؟ برق داده به شما، آب داده، گاز داده، میگن هر چی طلبکار اگه پول دارید تا دونه آخر ریالتو چیه اون رو بده. ها دو، کسی که وام بده، اون پروژه دومه. خب وام بده کمکت کردی کار کنی، نتونستی اردشو نداشتی، هر چی موند
به بانک،
نه بانکا، هر کی میخواد باشه وام بهتون داده دیگه. از اونجا بعد ممکنه بشه به تو رده چی پروپورشنال، بعد سهم داره هیچ، آخرین پرایورتی آخریشون نه، یعنی چشم تو کورشه. میخواستین مراقب باشی شرکت خوب کار کنه، چیزی گیرتون بدون مال کار ها، هیچ چون که گیرشونه.
آقا الان در ایران این حساب ورسات که میگن اول اولو معیاری خانم
من این متوجه نشده بود دکتر. شما بگین آخر سهامداران رو بگین که غلط کردید. با این فیر که شما گفتید جب جور در نمیاد.
چرا؟ مسئولیت
داشته.
نه نه قانون،
ما داریم قانون بذاره چنار.
این فیر نیست. مثلا فیرنس اینجا
فیرنس چه نیست؟
چرا؟ ببینید کسی که برق و فروخت اختیار در مدیریت اینجا نداشته، خب هیچ اختیار نداشته. فیر اینه که بهش سهمشو بده. اون کسی که مواد اولیه رو فروخته یا وام داده، مدیریت اینجا کار نداشته، باید بهش بدید بره. اونا که میتونستند اداره کنن شرکت ها،
سهامدار اینجا،
سهامداره،
سهامداره،
سهامدار باید اداره کنه.
همین کوپریشن از نظر من همون سهامداران دیگه، یعنی کل
مجموعه سهامداران. میخواستم بره
تو آخر،
میخواستم
بره. ایشون میگه برید دنبال کار خود. اون یکی که گفتن فرنس اینه که ترکیبات مختلفی،
آقا زنجانی به اون زنا،
اون با اون روش،
به اون زنا نمیشه. اون زنا که اون زنا همشون مساویه، از نظر فرصت مساویه، ولی سهامدار اینجوری در نظر بگیرید که سهامدار در واقع اداره کننده ای اون شرکته،
ظاهر قضیه.
قابل با
شما میدونید اقلیت داریم، اکثریت داریم دکتر،
به هر حال هر چی هستن مسئول اداره.
بله نه اون قول من جدیدشو داریم
جانم.
اون
شهزار
خودتون هم بود نفر 6 تا و
3 بله آخرش درست ببین آقا غازی پور، بذار من کلا بگم. ببین شما نگاه کنید، شما اون نصاب نفر نبود، اون نصاب ولی
اگر بر مبنای که ایشون میگه، چون ایشون قضاوت کرد،
نه
قضاوت کرد، گفتن ایشونو بذار کنار،
نه قضاوت کردم. آقا من این آقای زنجان تو امریکا دارن این کارو میکنن،
خب امریکا کاری نداره،
نه من کار دارم دیگه، دارم مثال میزنم. اونا دارن، ببینید
ایشونو فهمید،
اونا من اونا ببخشید نه حالا ببینید نه که اصلا امریکا قواعدی که درست کردن رو همین مسائله راستن روش کار کردن فکر کردن
یعنی اونجا میگن قائد... سهامدارو برن دنبال کار کنن
همه سهامدارو نمیگن برن ببینید
میدونم
الان یا آقای زنجیره آخرینه
فعلا اینجا برمیگرده به سهم در اون
فیلیری
که
تون شد
بله نه چون
رزیجال
ارنر
هم دیگه
تو همه جایی دارم نه نه الان یکم تو جرمی بلاخره
سامنات در شمدوری عدد
اونم ریسک کرده اومده
میتونه صفر
میتونه صفر باشه اونم ریسک کرده اومده چون مهم
نیست الان تو جریان تو جریان شرکت های ساختمانی شرکت های بحث کلاپس سیستم مسکن تو امریکا اینطور شد اینطور شد واقعا تمام چیزی که شرکت هایی که سهامدار داشتن هیچ چیزی که سهامدار شده رو دنبال کنه میخواست حواستون جمع باشه.
برای شنیدن اخبار تحلیلی آکادمی راهبرد کسب و کار ایرانیان از شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید.